بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع از جمهوری اسلامی تا انقلاب اسلامی، 11 فروردین ماه 1397، شیراز.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و ائمة المعصومین. عرض سلام، ادب، احترام محضر شما، تبریک این روز عزیز، فرخنده، شاد باش، مبارک بشه انشاءالله. روز پدر رو هم تبریک عرض میدیم، عرض میکنیم خدمت همه زیرپوش فروش ها، جوراب فروش ها. یه بعد روز پدر روز اول مظلوم میذاشتن دیگه، روز تولد اول مظلوم. مردم مظلومتر بدبختر وجود نداره. روز زن از خودشون پول میگیرم و باید کادو بگیر. روز مردم این از خودت کادو پول میگیرم برای خود جوراب بخرم. خب یه بحثی داره حضرت امیرتون نهج البلاغه، میفهمد فقط به خطوط چهره و این کلمه هایی که از دهان صادر میشه دقت کنید. حالا اینا بعدا یه دانشی شده، حالا حضرت 1400 سال پیش فرموده به اسم بادی لنگویج، زبان بدن. حالا میشم دقت میکنم برادرمون داشتن میفهمدن، گفتن که خودتو میاد رو زمین یا نام حضرت رو ببرم پاشی. این طبعا تهدیدی نباید باشم، تو شیراز تهدیده. میگید یا اون اسمه رو بگم مجبور میشید پاشی. بعد بگید پاشو بیا، گوه ما هم پاشو ما هم بیا اون برم. الان داشتم میومدم تو حیات اینجا نگاه کردم، دراز به دراز ساخته. یه عکسی بگیری فقط بمیسید بدون شهر اعتکاف شیراز. خب خدا خیرتون بده انشالله، خدا عاقبتتون هم بخیر کنه انشالله. بابت این بحثی که داریم تشخیص خوبی در بیم. خدمت شما عرض بشم که انقلاب اسلامی ایران شروعی است بر یک روندی که در کلام رهبر انقلاب در 5 مرحله تعریف شده. یا مرحله اولش انقلاب بود که محقق شد، انقلاب شد، اما 22 بهمن انجام شد تمام. بعد مستقر شد نظام اسلامی اومد سر کار. نظام که اومد سر کار یعنی که نظام شاهنشاهی نیست، نظام اسلامی، مجلس شورای اسلامی، در مجموع قوانین اسلامی حاکمه. حالا تو خرد و تو ساختارها اینو کار ندارم، نیست، قطعا نیست، تعارف هم نداریم. اما این هم محقق شده مرحله دو. مرحله سوم دولت اسلامیه، یعنی این نظامی که الان نظام اسلامیه باید دولت در قد و قواره خودش هم بسازه. بعدش جامعه اسلامیه که در اون آرمانهای اسلامی، اهداف اسلامی، آرزوهای بزرگی که اسلام برای بشر ترسیم کرده تحقق پیدا کنه تو بستر جامعه، این مویرگ میره تو تمام کنش‌های مردم ساری و جاری میشه. بعد تمدن اسلامی، اینم به این معنی نیست شما اول باید این انجام بدیم بعد دوم، نه. این مراحل، اینا یک جمله دارم به تو میگم که مثلا ما پدرمون در اومدیم کلمات الان داریم استفاده میکنیم، بابت اینا تک تک کلی جلسه و فسفر سوزوندن و اعصاب خردی و سر کله زدن و دعوا کردن. این مراحل معنی تمرکزه، یعنی اول وقتی شما مثلا دارید رو نظام اسلامی کار میکنید، شما دارید بحث تمدنی رو انجام میدی اون آخریه رو، اما الان تمرکزت روی چیه؟ دولت سازیه، بعد رو جامعه سازیه. یه بحثی اینجا مثلا بود که آقا مگه اول نباید جامعه درست بشه بعد دولت؟ جامعه است که دولت رو میسازه، مردم رو رأی میدن. اینجا خیلی بحث شد، یعنی یه عده مخالف نظر رهبری بودن و بحث میکردن، معروف بودن به آدمایی که میگن نه آقا اینو باید جامعه باشه، اول جامعه رو. مثلا اینای آشنا، مشاور رسانه امنیتی، نه امنیتی رسانه رئیس جمهور، خب ایشون مثلا بحث جامعه از موقع که اومده اینا دولت دستشون افتاده، اونم یه خورده نگاه دولتی پیدا کرده، فهمیده و داره این کار هم انجام میده. خیلی دقیق دارن ساختار میسازن، اساتید دانشگاه رو شبکه کردن، شبکه درست کردن، خیلی حرفه‌ای و خوب دارن کارشون انجام میدن، متناسب با اهداف تکنوکراتی خودشون دیگه. اینجا یه بحثی به وجود میاد. حالا من نمیگم کدوم مقدم کدوم مؤخر، بحث بر سر تمرکزه کدوم یکی نامشه. این مراحل بود خیلی سریع، یعنی خودش هر کدوم جلسه سخنرانیه. من میگذرم یه بحثی اینجا فقط مطرح بکنم، این که جامعه دولت میسازه، میرن رأی میدن. آ خیلی فرق بین حسن روحانی و احمدی نژاد، بین احمدی نژاد و محمد خاتمی خیلی تفاوته. بین محمد خاتمی و هاشمی از زمین تا آسمون تفاوت وجود داره، فکر نمی‌کنم اونا شبیه هم اصلا. یا مهدی نصیری که قبلا تو کیهان بود میگه من یه زمانی رفتم پیش محمد خاتمی، بحث شد بر سر لیبرال بودن و چیزا، میگه محمد خاتمی برگشت من گفت من تو لیبرال بودن پیش هاشمی حاجی بخشی محسوب میشم. حاجی بخشی نماد چیه؟ تندرویی. خدا بیامرز حاجی بخشی بعد از جنگ یه توییت ها داشت بلنگو ملنگو میبسمه تو خیابون شعار میداد خودش. همین چی شد؟ نماد انصار حزب اللهی. میگفت من تو لیبرال بودم پیش هاشمی من حاجی بخشی هم محمد خاتمی میگفت. ببین تفاوت اینا چی داره انتخاب میکنه معلوم. و مردم از این جهت دولت سازی تأسیس دارن. وقتی ما میگیم دولت منظور نه که قوه مجریه. متوجهید؟ ما کلش دولت نه قوه قضاییه. همه اینا رو همه دولت. اون مردم دیدی میگن دولت الزاما منظورشون قوه مجریه نیست. حاکمیت مجموعه بوروکراتیک بوروکراسی حاکمیت. خب اینجا یه بحثی مطرح میشه که در نگاه شیعی خوبه نه داشته باشه، در نگاه شیعی حاکمیت یکی از حقوقی که مردم برگردنش دارن این که باید مردم تربیت کنه، یعنی از طریق سیستم آموزشیش، از طریق صدا و سیماش، صدا و سیما دانشگاه، رفتارهای مردم رو اسلامی کنه، بینش اسلامی و باورهای اسلامی توشون تقویت بکنه. برای همینه که اول دولت اومده بر جامعه تو این روند، چون اساسا تو یک جامعه شیعی اینو به شما بگم قرار نیست با کلک مردم رأی بگیری اصلا، اصلا به درد نمیخوره، چون یقیناً همچین جامعه نخواهد موند، چون بیس و ساختار تو جامعه شیعی، دقت به جامعه منتظر شیعی، آماده کردن جامعه برای امامه. چرا؟ چون تا الان خدا 11 تا امام فرستاده مأموم آماده نبوده، این بار تا مأموم آماده نشه خدا امام رو نمیفرسته. این نیست چون شما بیاید مثلا کلا سر ملت بذاری تحریکشون کنه دو قطبی بسازی که مردم رأی بدن، این هیچ فایده ای نداره. یعنی شما بیای با یه ترفندهای محیر العقول و عجیب غریب از جامعه سکولار و بیدین جامعه، از طیف سکولار و بیدین جامعه رأی بگیری، از طریق رأی سلبی مثلا میگه وای اگه اون یکی بیاد اینجوری میکنه، وی از ترس نه که به این میل داشته باشه، گفت خب بعلی نیست از بغض معاویه در نه به اوه. ما رأی سلبی تو کشورمون خیلی زیاد جدی داریم، مخصوصا تو این انتخابات ریاست جمهوری قبلیمون رأی سلبی بیشتر از رأی ایجابی بود، یعنی خیلی با آقای روحانی رأی دادن فقط برای اینکه آقای رئیسی رأی نیاره و خیلی اصلا هیچ شناختی از آقای رئیسی نشه. آقای رئیسی را کجا میشناختن؟ چه برنامه ازش دیده بودن؟ هیچ. به آقای رئیسی رأی دادن که فقط روحانی دیگه رأی نره دوباره ادامه تکرار بشه دولتش. یعنی بیشتر از این که مردم بدونن به کی میخوان رأی بدن، میدونن به کی میخوان رأی ندن. متوجه شدی؟ یعنی بیشتر میدونن که کی نباید رأی بیاره. تو این توجیه ترن. طرف الاشیاء به ازداده ها. یه چیزی توی مایه ها. شعرش هم درستن. خب جامعه اسلامی، حکومت اسلامی ملزم جامعه رو تربیت بکنه، یعنی مردم با اهداف حکومت مچ بشن. چرا؟ چون اساسا تو یک رابطه رفت و برگشتی ریاضی برگشت پذیر بودن، همین جامعه قرار دولت‌های بعدی رو بسازن. فلذا تو نگاه من و شما مهمترین پست‌ها توی همچین جامعه‌ای میشه چی؟ اگه من یه کاری باشم توی مملکت که نیستم، مهمترین وزیرم میشه وزیر آموزش پرورش، دومیش میشه وزیر آموزش عالی، بقیه وزارتخونه همش مال اینا، مثلا هیچ جای دیگر نمیخوام، چون اصل اتفاق اینجا باید رو تربیت کنم. دقیقا وزارتخونه که اینا دعوایی سرش ندارن، چی براشون مهمه؟ وزارتخونه نفت، اقتصاد، امور دارایی، مثل کمیسیون های مجلس دیده دیگه میرن وای میسن چرا درش اونجا میخوام برن تو کمیسیون ها. یک دوره قبلی بودن که بود که جلو در کمیسیون فرهنگی فقط یه نفر رفت و ایستاده بود، اونم شاید اشتباه گرفته بوده در رو بند خدا، دستشویی چیزی داشته فکر در دستشویی اونجا ایستاده بود، چه نمیاد بیرون بند خدا این تو کسی نیست، خود اولیش برو تو فاجعه است. میدونیم برای چیه؟ این به این دلیل به وجود میاد که مسئولین این مسئولینی که تو این ساختار هستن اصلا توجیه نیستن اساسا میخوان چیکار کنن. کل برنامه‌ش اینه، خب صبح بلند شیم کاری بکنیم، زور شه بعد یه کاری کنیم، شب شه بعد بخوابیم، دوباره که بخوابیم که صبح باشیم دیگه، نون مردم برسونیم، آب مردم برسونیم. اونا که نون آب مگه زمانشان نداشتن دیوانه؟ حالا یه دو دفعه خودشون جرواجر میکنن که با آمریکا مذاکره کنیم که آمریکا پولای خودمون رو به اون بده. وا ما قبل انقلاب که جاندار میشدیم، جا عربستانه بودیم، جا عربستانه بودیم تو من میکنم داشتیم بایی با قاطی کرد دیگه. اصلا چون نفهمیدن، مثل که مثل بنی اسرائیل که نفهمیدن کجا دارم بیان. شما این سوال از خودتون بپرسید، بنی اسرائیل وقتی از دریا رد شد، فرعون و جنودش یعنی ارتشش تو آب چی شد؟ غرق شد. چرا اینو برنگشتن مصر پس دوباره؟ مانع فرعون بود و نیروی نظامیش دیگه، اینا رو مصر آماده ظرف وجود داره به آشتن بریزون تو دیگه. چرا دوباره میخوای یه ظرف جدید تو فلسطین بسازی؟ مصر کجا؟ فلسطین کجا؟ مثل سرزمین غنی، انقدر این سرزمین داشت که ما ایرانی ها رو تحریک کرد از زمان هخامنشیان بریم مصر رو بگیریم. از این ور کوبیدیم چند هزار کیلومتر رفتیم طرف. چرا برنگشتن؟ چون اساسا دنبال اون نبودن. گفت قرار بریم جامعه ایمانی بسازیم در سرزمین جدید ارض موعود. این جامعه ایمانی بسازیم. جالبه وقتی بین راه اینا گشنشون میشه، خدا یه غذای واحد بهشون میده، من و سلوا ترنجبین بهشون میداد و گوشت بلدچین. بعد اینا یه مدتی گذشت گفتن لن نصبر علی طعام واحد، ما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم. لن در زبان عربی نفی للعبده، یعنی دیگه عمرن دیگه نمیخوریم این غذا، خسته شدیم با پوکیدیم دیگه. یه گوجه خیاری، یه سالادی، یه سبزی، باقالی، بادمجونی، خیاری، حتی اسم بردن، آیه قرآن هست، بقله ها و قصه ها و فوم ها و عدس ها و بصل، عدسی، بصلی، پیازی، بسی و دیگه کدیم. به این پاسخ حضرت موسی چیه؟ حضرت فرمان اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا دارید تبدیل میکنید ادنا پسترین را با خیر با بهترین؟ احبتو، احبتو نکی اذهبو نیست، اذهبو یعنی برید، احبتو یعنی چی؟ برید همراه با تنزل مقام، رفتنی که توش تنزل مقام هست. درست شد؟ احبتو مصرن، عجب مصرن یعنی شهری از جمله خود مصر. همین چی شد؟ برید پس توی شهری همراه با تنزل مقام، برید یه زندگی شاید تازه فرعونی داشته باشید، نه تو جامعه فرعونی زندگی ایمانی داشته باشید. عجب، یعنی میگه دیوانه تو اینا راحت همون موقعی در گذشتون که غرق شدم میتونیم برگردیم بریم اونور، که مثلا هدفون بعضی چون نمیفهمن ازشون سامری میاد بیرون. سامری یه نفره، چطور میتونه یه کاری انجام بده؟ دقت کنید. چرا؟ چون همه سامریان. این جرأت، ببین شما مثلا یا یه نفر جرأت میکنه تو جامعه ایمانی معتکفین یه بلند شده شرق دست بیر عرق بخوره؟ نه. اما توی پارتی جرأت میکنه. چون همه عرق خوره. همشون سامریان. اون زودتر میاد جلو. اون چون به بیت حضرت یوسف وصل بود، از نوادگان حضرت یوسف بود که یه چیزی هم داشته، سابقه هم داشت، تونستی همچی کاری بکنه. خوب اینا رو دقت، این آیات قرآن دارم براتون میخونم، تفسیر انصافا خوبی هم هست، مثلا داستان ما هم. میگه تو خیز برداشتی برای تمدن اسلامی، برای ظهور، بعد داری باز دوباره داری جون میکنی که بگی من برم با آمریکا حرف بزنم. حالت خوشه؟ تو اصلا رفیق آمریکا بودی، خودت خراب کردی کارو، خود انقلاب کردی، مرگ بر سر، چرا با آمریکا ارتباط داری؟ دیوونه شدی؟ اونا هم گفتن نه ما همونو میخوایم، باشه میریم، من سیب زمینی میخوام، طرف بی خیال سیب زمینی نمیشود. ما بگن خواسته های خواسته هاتون از این جنسه، اساسا چون نمیفهمند مسئولین الناس علی دینه. چرا علا دین ملوکه؟ چون همین ملوک قوانین می نویسن، چون همین ملوک اجازه پخش فلان برنامه تلویزیونی رو میدن، چون همین ملوک فلان بخشنامه رو میدن، آرام و آرام ذائقه مردم رو تغییر میدن. شما به این سادگی نمیتونی بیا یک مانور تجملات تو خیابون راه بندازی الا اینکه قبلش دیده بشی چطور مسئولیتتون کار کرده باشن. خب اول بار اونا باید بشکنن. هیچ کس جز یک آخوند نمیتونست با آمریکا اون دیوار بین آمریکا رو ترک دارش کنه. گرفتی چه میگم؟ باید یک نفر منتسب به روحانیت باشه، حتما باید امامه داشته باشه. انقلاب اسلامی مشکل دیگه ای که اصلا برخی از این آقایان ندونه انقلاب اسلامی چون اهدافش رو نمی‌شناسن، حتی یه جای خلط خیلی بدی بین انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی می‌کنه. عزیز من، جمهوری اسلامی یه کشوره. جمهوری اسلامی یه کشوره توی مرز مشخص تو همین گربه. یه وجب بر اون ورتم میشه عراق، یه وجب بر اون ورتم میشه ترکیه، یه وجب بر اون ورتم میشه ترکمنستان، دور تا دور کشور اطرافش. قوانین خودش هم داره. برخی از قوانینش هم مترقی، برخی از قوانینش هم قجلیه. قوانین ایراددار داره. همه کشور اینجوریان، نه که همه کشور مثلا قوانینشون درسته، نه. باید هم چیکار بکنن؟ بروز کنن، درست کنن، متناسب پیش بیان. این کشوره. جمهوری اسلامی مثلا قوانین بعدش قوانین مهاجرتی جمهوری اسلامی. اصلا اینکه از مزخرف‌ترین قوانین مهاجرتی کل کره زمین از نظر من داره. جمهوری اسلامی تخصص داره در گرفتن مهاجرین فله و سانتریفیوژ کردن و نخبه ها رو بیرون کشیدن و فرستادن خارج. یا همچون خلای شما هیچ جای زمین پیدا نمی‌کنه. چه دیوانه‌ای هیچ جای گیره، فقط ما خودمونیم. تعارف هم نداریم. یعنی 2 میلیون 3 میلیون کارگر وارد بکنی، بعد نخبه های خودت تو دانشگاه شریف امیرکبیر ایکس ایگر جداشون کنی، خودت کنکور بذاری، خودت پول بدی، قشنگ اینا رو غربال کنی، جداشون کردی، پولشون رو بدی، بعد دونشون رو بدی، تخمشون رو برمیزن تو آمریکا، تو انگلیس. ای کاش میرفتن مغولستان تخم میذاشتن، تو بورکینافاسو تخم میذاشتن. چرا؟ چون میگفتی لااقل میگفتی کمکی کردیم به دو تا کشور. صاف میبرن برای دشمنت هم کار میکنن. یعنی این آدمی که تو شریف الکترونیک خونده میره استنفورد، بعد در اونجا جذب پنتاگون میشه، فلان قطعه رو برای F-35 طراحی میکنه، بعد F-35 میاد یمنی ها رو میکشه، برای جنگی بشه F-35 رو به اسرائیل داده میاد تو رو میزنه باشه. یعنی چی شد؟ یه قطعه از این پازل میشه. و کی هم که این کار میکنه؟ بدترین قوانین در برخورد با مهاجرین جمهوری اسلامی ایران، قوانین ایران باید درست بشه. چون مثلا افغانستانی هایی که در ایران هستن از نظر من از کمترین میزان احترام قانونی لازم است که تحرم بکنه به کسی برخورد. شما نگم به افغانستانی چطور گرو گرو دارن، فنلاند، دانمارک، سوئیس، سوئد کجا دارن پناهندگی میدن. اینجا 10 تا 14 تا دارم چقدر شغل مشخص کردن. یه افغانستانی فقط میتونه توی مشاغل باشه. مشاغل باید بخونید، چوپونی، سیراب شیردون پاک کنی، نه سیراب شیردون فروشی، سیرابی پاک کنه، کارگری ساختمان، ببینم چی. بعد یکی از اینا مثلا یک کسی شاعر بزرگ و بلند آوازه مثل محمد کاظم کاظمی وقتی هر سال میخواد برون برگه موندنش ایران تمدید کنه، میره تو کنسولی افغانستان شغل چی بگه؟ بگه مثلا دانشگاه درس میدم. شرمنده نیست این شغلا، بگه که اینا رو پلک یه بالا کردم پایین کردم، چوپون که نیستم، سیاه شیردون پاک کنه، بذار بزن کارگر ساختم، اون بمونم تو ایران. یه سیم کارت نمیتونن بخرن به نام خودش. این یعنی که قوانین مشکل داره. قوانین هم زیر نظر قوه مقننه است دیگه، نماینده که ما میفرستیم مجلس. اینا باید قوانین اصلاح کنن. یه جای طرح میره، یه جای لایحه، یه جای دولت قانون میفرسته میگه آقا این باید قانون بشه. یه جا همش خود نماینده ها باید تشخیص بدن دیگه. خب؟ چیو؟ حالا قوه مقننه که چه ربطی داره؟ قوه مقننه اینا ایرادات قانونیه. قوه قضاییه یعنی چیزتون بگم. نه گوش کنید، حرف خوبیه. منتها به وقتش می‌خواستیم برسیم، خود زودتر راش انداختی. ایرادی نداره. خوبه. خدمت شما عرض بکنم که بذار خوب قضیه سر جاش بگم. اینجا دو بخش میشه.
ما ارادات قانونی داریم. یعنی چی؟ یعنی این نیروی انتظامی ما بند خدا کاره اینیم، ملزمه به چی؟ اجرای قانون. آقای معتاد رو ول میکنه، خب مجبور معتاد رو بگیره بره معرفیش کنه به کی؟ به قاضی. قاضی هم بر مبنای چی باید حکم بده؟ قانون وقتی قانونش نده بر مبنای چی حکم بده؟ مگه میشه؟ ما ارادات جدی قانونی داریم. قوانین هم کجا درست میکنن؟ مجلس شورای اسلامی، همونه که من شما میفرستیم اون تو. گرفتی چی شد؟ اون بره قانون درست بکنه یا فردا اینا رو بگیرید میگیرن، فردا نگیرید نمیگیرن. یه بخش دیگه جدا داریم که آیا قوانین که داریم اجرا میشود یا نمیشود توسط قوه مجریه، که حالا سیاست بازی های سیاسی کار میشه به بخشش توضیح میدم. این تا اینجا. اما انقلاب اسلامی که مرز نداره، که مشکل سر اینه، یه گلی رو توی گلدونی کاشتن، متوجه شدید؟ مردم گل و گلدون رو یکی دیدن. این ایراده. درسته این گل و گلدون خیلی به هم وابسته میشن، اما گل یه چیز، گلدون یه چیز دیگه است. گل انقلاب اسلامی بود، کاشتنش تو کجا؟ تو ایران. ایران هم تو مرحله انقلاب شد نظام اسلامی، مرحله نظام اسلامی خودش با انقلاب اسلامی مچ کرد تا یه حدودی. آرمان فلسطین، بسیج مستضعفین، ها شروع کرد خودشو مچ کردن. همون اول امام دستور داد، جنگ شوروی با افغانستان بود، گفت اسلام مرز ندارد. 2-3 میلیون افغانستانی اومدن تو ایران. متوجه چی میگم؟ این انقلاب اسلامی. منتها این درخت هی رشد کرده، رسیده الان 20 میلیون شیعه تو نیجریه، الان تو یمن، تو سوریه، تو لبنان، تو عراق. ها ببین، جمهوری اسلامی با جمهوری عراق داشته میجنگیده، اما تو دل همین جنگ انقلاب اسلامی داشته عراقو میگرفته. خیلی جالبه ها، انقلاب اسلامی داشته عراقو میگرفته. الان جمهوری عراق بخشی از انقلاب اسلامیه، اما اونم قوانین خاص خودشو داره. یه سری از قوانیناش خوب، یه سری از قوانیناش هم چی؟ بعد نیاز به چی داره؟ واسه همون چیزی که ما داریم. ما اول خودمون گفتم که برای کشورا بر نخوره. بعد درست بشه این قوانین. اینو واسه کردن. یعنی قوانین مهاجرتی جمهوری اسلامی خیلی نجات پرستانه است، اما انقلاب اسلامی نجات پرستی داره؟ یه سوالی از شما دارم، تو سوریه دارن می‌جنگن، کیا دارن می‌جنگن؟ ایرانی انصار فاطمی، افغانستانی فاطمیون، پاکستانی زینبیون، عراقی حیدریون، اون هشت شعبی هم هست اسم دیگه، یه بخش دیگه شما، اون لبنان حزب الله لبنان، سوریه دفاع وطنیش. این چقدر عجیب شده هایی. یعنی یهویی تو نگاه انقلاب اسلامی افغانستانیه که تو قوانین ایران باش برخورده خیلی ناشایست صورت گرفته، تو دل انقلاب اسلامی ابو فاتح ازش در میاد و عجب، شهید اسماعیلی هم توش در میاد و شگفت انگیز. اون انقلاب اسلامی. جمهوری اسلامی هم میخوام یک جمله چیم تعارف نداریم. جمهوری اسلامی هم یا با انقلاب اسلامی گلدون رو بزرگتر میکنید میکنید بگینا ترک بخور، توانایی ریشه ها رو نداره. این درخت، این درخت تنومندی شده، نمیتونی توی گلدون کوچیکی نشه، باید هیچ کارش بکنی بستش بدی. ما این رو اینا کار نکردیم، باید کار کنیم. اینه میشه که آقا دولت سازی، قوانین باید درست. نمیشه اصلا تو بری به سمت جامعه سازی بدون دولت سازی، حرف بی خود. یعنی با تمرکز بر دولت سازی و جامعه سازی رو انجام بدی. ما اصلا تا الان به دو تا جمهوری اسلامی فکر نکردیم، میدونستی؟ هم یمنی ها پیروز بشن، بحرین 70% جمعیت شیعه است، فردا پیروز بشه، این آل کوفت و زهر ما رو ایکس ایگرگو بندازن بیرون، اینا پادشاهاشون رو بندازن بیرون، اینه که ما انداختیم بیرون. بعد بگن آقا ما 70% شیعه ایم، میخواییم ما حکومتی چی داشته باشیم؟ ولایت فقیه. بسم الله راه بندازی. راستی مجلس خبرگان هم باید داشته باشن؟ اینه ما مثلا ساختار ما رو کپی بزنن. آره. بعد یه سوال برام پیش میاد، آقا چرا به تی بین ولی فقیه اون و ولی فقیه ما هست؟ نه حلش که نگردیم، چه رابطه این هست؟ او زیر نظر ولی فقیه ما باشه؟ او یه کشوره دیگه هست. اصلا یه شورای بالاتر بزنیم تأسیس بکنیم، باز ولی فقیه ها یه شورای داشته باشن اون بالا، مثلا سید حسن نصرالله از لبنان، ها نمیدونم زک زاکی از نیجریه، ها اینجا مثلا هر کدوم آیت الله سیستانی از عراق، آقا از ایران، اونجا باز یه شورای بشه، باز یکی بشه اونجا مسئول، یکی بین خودشون اونجا شورای بشه. چون بینو فکر نکرد، چرا؟ چون گلدونه رو همینجوری حال کردن یه دینه گردن. اشتباه. تو نمیتونی ظرف انقلاب اسلامی باشی؟ ظرف یک مظروف مقدس و شگفت‌انگیز، شگفت‌انگیز. من الکی میذارم لاف میزنم بسم الله. اصلا همتون تبدیل بشید به آدمای کژبس. من استدلال میارم دیگه، قبول نکنید. تو جواب بدید. آقا انقلاب اسلامی، خدا این مرتیکه ترام بنده خود چند وقت پیش تو عرض یک دو هفته تو چیز خیلی خوب لو داد. دیوونه است خلوچه الله حرفش چیز میزنه بیرون. مثل که لو داد داعش کار خودشونه. یعنی علمی گفت دیگه نمیدونم بزن زیرش دیگه. روای هم اوباما هیلاری کلینتون داعش رو پوسیده. تو بحثای انتخاباتیشون. داشتن پتن هم میریختن. منتها اون چیزه که هیلاری و ترامپ از هم لو دادن یک دهمی نبود که اینا از هم لو دادن. چه چیز؟ مناظره های ریاست جمهوری نسبت هایی به هم دادن. امام به شاه نگفته بود خوندن؟ هیچی وقت، یعنی امام هیچ وقت به شاه اینجوری صحبت نکرد. تو این کارا رو میکنه تو آدم خود فروخته با استعمار در چیزی نزداشه رب رو به هم زدن در دیوار. اصلا شما نگاه میکردی که نگاه میکردی که بینیم مثلا الان اینا رو اگه متنشو متن این حرفا رو مینوشتی همش زندان داشت. یه کاغذ بود زندان داشت. بالاخره صندلی خدمت به شیعیان امام زمان میارزه انشالله. خب این فکر بکنی انقلاب اسلامی در کارشون بود حرف بزن. آی ترامپ دیگه تو پیام عید نوروزش یه حرف خیلی قولی خاصی زد. تو پیام عید نوروزش گفتش که آی مردم ایران، مملکتتون 16.5 میلیارد دلار تو منطقه خرج کرده، شما خودتون گشنه اید. تا حرفش این بود، من اینجور سادش کردم بگه کل پیام راحت کردم. و اینم کاسبه ها، یعنی زرنگه، فکر نکن پخم است اینجوری زرنگه. این لو داد که نقشه بعدیشون چیه دیگه؟ نقشه بعدیشون اینه که مردم ایران مثل بیماری که سیستم امنیتی خودت به خودت حمله میکنه. اینا بیماریه یعنی که خیلی سخت درمانن دیگه، بدن به بدن حمله کنه. خود مردم جلوی دستگاه امنیتیش خواهد ایستاد و دارن زمین سازی میکنن. مردم از سر دست سربازش بگیر. این شروع بود، یعنی این آلارمو داد. خب ترامپ گفت و منتظر باشید ببین حرفا رو از این به بعد خواهید شنید. این رو ثبت بشه. اعتکاف آرجه میلاد امیرالمومنین یادتونه زیاد گفته خواهد شد. گفت 16.5 میلیارد دلار خرج کرد. خود زیاد داره میگه، اونا سر پدرسوختگیش میخواد چیز کنه. خود اینا قبلا میگفتن 3.5 میلیارد دلار اندیشیدهشون گفتن ایران خرج کرده. گفت چقدر؟ این گفت چقدر؟ 16.5 میلیارد دلار. جهنم و ضرر. ترامپ کاسب، منم کاسب. خوبه 20 میلیارد دلار بز معامله جوش بخوره. خوبه 20 میلیارد دلار راضی میشی؟ گفت 16.5، 3.5 میلیارد دلارش نبوش. آقا اوکی حله؟ یه کاری بکنم که هر مریخی ها میگن باشه. خود ترامپ پری روز یه چیز دیگه گفت. نه اوکلاهاما رفته و کجا یه سفری داشت، سفر استانی شده و بلی. بعد اونجا برگشت گفتش که این چه وضعی بود تو دولت قبل. اونم همینجوری هنی دولت قبلی دارن که برایش گفتش که آقای چیه تو دولت قبل ما 7 تریلیون دلار در عراق خرج کردیم. 7 تریلیون دلار ما آمریکا خرج کردیم. هی مدرسه ساختیم، هی نبوم گذاشتن ترکوندن، هی نبوم چیکار کردیم، اینقدر سربازامون رو کشتن. 50,000 تا 100,000 تا فقط مشکل روانی پیدا کرده تو سربازشون اتفاق افتاد. یه رقمای سنگینات افرادی که اونجا نگه می‌داشتن تونتون عوض می‌کردن، یعنی عدد ثابت بود. تو میگفتن مثلا 10,000 تا سرباز دارن، اون 10,000 تا چیه؟ تعداد زیادی رفتن اونجا. کسایی هم بودن که تقاضای پناهندگی داشتن، سیاه‌پوستا اینا رو فقط داخل آمریکا بودن دیگه. خب فرستادن اونجا، خزینه‌های زیادی رو دست اینا گذاشت. و چقدر خود آقای ترامپ گفت؟ 7 تریلیون دلار. اندیشه کردنشون میگن 7500 تریلیون دلار. که رقم با محاسبه افغانستان، با رقمی که ناتو خرج کرده، بالاخره انگلیس هم بود دیگه تو حمله بر عراق، یادتون رفته این، فقط آمریکا رو گفت، با رقمی که برادر سعودی خرج کرده، کویت خرج کرده، قطر خرج کرده، امارات خرج کرده، اینا رو هم جمع، ترکیه خرج کرده، رقم میره رو 10,000 تا. اینجا هم ببین این 16 اونی میکردین چقدر؟ 20 تا. اینجا جهنم و ضرر. من میگم همین 7000 تا. اصلا همین فقط هم که تو گفتی، کمتر نه که تو ترامپ گفتی. من عربستان و بقیه کشورها، ناتو، کشورهای عضو ناتو، آلمان و انگلیس و چه اینا هیچ کدومم حساب نمی کنم 7000 تا. اونم شد چقدر؟ 20 تا. اون 7 تریلیون یعنی 1000. خیلی جالبه تو ترامپ تو صحبتش میگه 7 تریلیون دلار. میدونید 7 تریلیون دلار یعنی چی؟ نه میلیونا، نه میلیاردا، تریلیون. خودش اینجوری میگه. ببین گفتم مردم ریاضی بلد نیستن. میگه 7000 میلیارد دلار، این طرف 20. ما زیادش کردیم دیگه، میلیارد دلار. 7000 تا 20 تا. چند برابرشه؟ 350 برابرشه. 350 برابر کف. اینم هم زیاد کردیم، اونا رو کف کردیم که معامله جوش بخوره، پدر سوخته ترین آدم هم حرف نطق نتونن بکشن. 350 برابر انقلاب اسلامی و مقاومت تو منطقه خرج کردیم. منطقه الان دست کیه؟ دست ایران، دست جبهه مقاومت. کارآمدی از این بیشتر میخواید؟ این معجزه است. اگه یه نفر میورد همین معجزه رو میورد، نمیشونه پیغمبری. من ایمانی آوردم، حالا شما رو نمیدونم. البته اگر خاتم الانبیا نبود، حالا بحث اعتقادی اونم زیر سوال نره. ای 2000 سال پیش پیغمبر هم چه معجزه‌ای مون ایمان بود. با این همه بمب و موشک و آدم و نیابتی و داعش و خواهش و همه چی اینا رو آوردن و سر جمع کردن، این طرف میگه با 16 میلیارد، قرارشو بگیم 20 میلیارد. 20 میلیارد دلار اومده کل اینا رو جمع کرده، منطقه هم دستشه. یک 350 تو خرج کرده، منطقه هم دستشه. اگر کل نفت عراق تو این چند سال برده بودن، یک قطره نفت به خود عراقی ها نمیدادن، همه رو میبردن، کل برداشتشون از نفت عراق 600 میلیارد دلار میشه. کارآمدی آخر کارآمدیه، مثل معجزه است. انقلاب اسلامی زمانی که از ایران کارشو شروع میکنه، تو خوزستان میزننش، تو ایلام میزنن، تو کردستان میزنن، ها تمام دنیا میکوبن رو سرش. اما این انقلاب که نام مثل شیشه است، هرچی بزنش تیزتر میشه. شیشه هرچی بشکنه تیزتر میشه، لبه های تیزش بیشتر میشه. این انقلاب مثل میخه، هرچی بکوبی تو سرش محکمتر میشه. ذاتش اینه، ذات استقامت تو درگاه الهی و سنت الهی اینه که هرچی استقامت کنه قوی تر میشه. آقا این آخر کارآمدیه. نگاه انقلابی، نگاه بحث انقلاب اسلامی، میگه جمهوری اسلامی اسم انقلاب اسلامی، بحثش اول انقلاب اسلامی چی؟ نگاه انقلابی یعنی چی؟ من گفتم قرار شما مریخی باشید، منم اورانوسی، بشین با هم حرف بزنیم دیگه. خب خوب دقت بکنید، توی نگاه انقلابی این بچه‌ها رفتن جنگیدن، کیو گنجش مثل من شما همین چیزا هم بتون یادم بودش. شهدا بعضی موقع بحثای مطرح میکنن که مثلا رو آب راه میرفتن، رو هوا راه میرفتن، اینا دیوانن این بحثا رو مطرح میکنن. ببین چرا؟ باعث میشه که تو هیچ وقت برات اون آدم باورپذیر نباشه و هیچ وقت نفهمی که تو میتونی یکی از همونا باشی. اما تو کلام رهبر انقلاب بارها میشنم که میگه این جوونا از اونا بهترن. این لاف نیست، این عین واقعیت. یه دانشگاهی بوده جنگ. بله آدمای خاصم توشون بودن، علو توسلای ویژه مثل برونسی و فلان، اما اینا آقای بچه‌ای که شهیدینا رفتن شده، اینا نمازشون هم قضا میشد. آره صبح نمازش خواب بوده، اما ظهرش هم شهید شد بنده خدا. رفیقاشون دارن تعریف میکنن. و آدم دیگه دیر خواب بوده تو نماز صبح. آدم سردیش میکنه، گرمیش میکنه. چه هورمونی تو خونش ترشح بشه؟ آدم اینا رو زیاد چیز نکنید. ما اصلا آدمای صفر و صدیم دیگه، یا افراد یا تفرید. معقول ببینید. ببین چی شده. اینا رفتن جنگیدن، تو این جنگ تربیت شدن دیگه. خیلی سخته. تو مثلا صبح داری با رفیقت میخندی، زود ببین تیکه پاره افتاده رو زمین. بعد دانشگاهیه، یعنی دروس فشرده داره، یه ساله ره 100 ساله میری میسازنه. بعد جنگ تموم شد، 220,000 تا شهید، یه دی آزاده اسیر، میدیم چی؟ جانباز. جانباز رو چیکار کنیم؟ آقا ولش هم پیشبینی هم شد توسط یکی از همین شهدایی که به صدق قسمت شخصی میشید دیگه ها. یه دشون رو شهیدیت مثلا پاش چه جانباز پاش قد خود چیکار کنیم آقا؟ الانم کار هیچ کاری ازشون برنامه جز همون کاری که زمان جنگ انجام میدادن، مثلا بیکار میشن، ریسه ای میکشیدن و والیبال بازی میکنن. اینا اومدن چون حالا پام ندارن والیبال وایساده نمیتونن بازی کنن. والیبال چی بازی میکنن؟ خوب نگاه ببین
اگه استاد الان بعد جواب بده. از سالی که جنگ تموم شده اینا اومدن همین که داشتن دروز می‌جنگیدن بیکار شدن رفتن تو والیبال نشسته، از همون سالش ایران بلا استثنا تا الان نفر مقام اول جهانه. یا آقا چه رابطه‌ای است بین جنگیدن با عراقی‌ها و مقام اول در والیبال؟ هیچی، رابطه گودرز و شقایقه. هیچ ارتباطی نداره.
بعد یه چیزی از نام هستم مگه میشه همینجوری برید به کوب قهرمان دنیا بشی با فاصله ها همه سیج به کوب بیای بالا؟ بعد جالب اینا یه مدت رفتن تنهشون خود به بوسنی هرزگوین، اونم دومن. اینا بلند شده مدت یه سال رفتن بوسنی تنهشون خورده اونجای واگیر گرفت به اینا، خب اونام اینا اولا اونا دومن.
ای خدای چی؟ من بهت میگم روحی هست، این روحی بمب اتمه، این روحی اون سلاح هستی. میخواید این مردم رو له کنید، این روحی رو بکشید. کاری که یک ادعای دارن در کشورمون در خارج انجام دن، اینو باید کشید. آقا ما خیلی بیشتر از داشتمون جلویی، ما 30 سال پیش داشتیم تو خوزستان میجنگیدیم، ها قرار بود 3 روزه بیان تهران رو بگیرن. گزارشی که مسئول امنیتی براتون میگم، اون بازنشست تو کانال مؤسسم گذاشته، تو کانال اون هشتگ نهانخانه رو حتما سرچ بفرمایید، نهان آندرلاین خانه دیگه اینجوری سر هم نیست. یه نهان خانه یه بحثایی که من نمیتونم خیلی علنی بزنم و دارم اونجا اینجوری میگم دیگه، حالا آقلا یک فیه الاشاره یه مثلا اینه اکسی یه نفر گذاشته زیر زده نهان خانه حرف توشه بفهم نمیتونی چیزایی بگه اما داره یه چیزایی بهت میگه. خب تو اونجا گذاشتیم که میگه اول انقلاب بود ما متوجه شدیم پروازای تهران استانبول داره اوپن بلیتاش رزرو میشه، چارتر میشه پرواز، بلیت هم اوپن میگیرن، یعنی برگشتش معلوم نیست کی، به خاطر هم گرونتر و همه تیپا مسافرتی نیست، دوتا، یکی پرواز ترکیه یکی هم پرواز چیز آتن یونان. آقا داستان چیه؟ میگه ما مشکوک شدیم، یکی از بچه‌های اطلاعات خارجی برام بازنشست شدن، اینا اطلاعات محرمانه نیست، نکته جالب توشه، من گذاشتم به کانال. بعدش میگه که ما چند تا از اینا رو آوردیم بازجویی کردیم، کی اینا؟ متوجه شدیم همه یهودیان، خیلیشون اصلا شهر شما داشتن میرفتن، مثلا تهران پرواز انجام دادن. واقعا کلیمی‌ها برای چی همشون دارن میرن؟ اینا بازجویی صورت گرفت، خیلی محترمه تو همون فرودگاهی که ببرنشون جای دیگه، واقعا از ما خواستن خارج بشیم 2 ماه دیگه دوباره برگرد، نمیدونیم من چرا، یا میریم ترکیه استانبول یا میریم آتن، 2 ماه دیگه هم برمیاد. میگه ما اینو گزارش کردیم بریگه، گفت هفته بعد صدام حمله کنه، قرار بود تو این هفته اینا خارج بشن برن، تو این هفته از یه ماه قبلش مثلا شروع شده بود دیگه، 1-2 ماه قبلش اینا خارج بشن برن، 2 ماه بعدم برگردن دوباره. 2 ماه بعد برگردن یعنی چی؟ یا صدام گرفته همه جا رو تثبیت کرده حالا برگردید و خبر دارن. دیدید میگه آمریکا از اتباع خاص خود خاص فلان کشور رو ترک کنند، میدونیم آقا چه گند اونجا بزنه دیگه، خبر داره. این اتفاق افتاد تو هم مملکت خود، بعد میدونستن قرار بود 3 روز هم بیان تهران رو بگیرن. داشت مصاحبه میکردیم ملعون لعنتی، غضب خدا بر او باد و هر لحظه زیاد بکنه ان شاء الله خدا غضبشو، بعد یوی وسط مصاحبهش ویل کرد، گفتن کجا میری؟ گفت بقیش تهران. ما این بودیم، همه دنیا هم جلوم بایستدن، نفوذم به طرز عجیب غریبی در ساختار کشورم رو شکل گرفت از همون ابتدا. سه تا سرویس امنیتی چیز خطرناکی میخوام امجا داخل پاکت بگم و لاما اکی گرفت گرفت نگرفتن به درک دیگه چی بارم دست هم کنی بره میاد. سه تا سرویس امنیتی، 3-4 تا سرویس امنیتی از قدیم تو ایران بودن، MI6 از وزارت مستعمرات بگیرید، اینتلیجنس سرویس تا بماند، بعد CIA آمریکا، شاه آدمشه مخواه نباشه مملکت دستشه، موساد اصلا ساواک تحت ظل عنایت موساد رشد کرده، از دهه 30 تا دهه 50 عملا ساواک موسادی رشد کرده، مخصوصا دهه 40 تا 50 در اون، و بیشتر ساواک موسادی تا CIA. چرا؟ به خاطر اینکه موساد تجربه در جنگ شهری داره اما CIA نداره، اون به درد ساواک میخوره. موساد 60 سال با فلسطین تو خیابون جنگیدن، بلدن، او به درد سابقه میخوره که قرار برن تو خیابونا تو خونه ها بگردن خرابکار پیدا کنن. ما رسما ما پروژه مشترک داریم، پروژه مشترک اطلاعاتی، طرح کریستال، طرح ماهان، طرح چی؟ طرح کریستال چیه؟ طرح کریستال اینه که بین ساواک و موساد یک کمیسیون جدید مشترک شکل میگیره و در اون طرح قرار ایران واسطه بشه برای جاسوسی موساد از کشورهای عربی، علل خصوص عراق، سوریه، لبنان. فردوس در خاطراتش مینویسه فقط ایستگاه اهواز 100 تا مأمور داشت، مأمور موساد داشت ایستگاه اهواز. چرا؟ چون با عراق در ارتباط بود، رفت و مسئولیت میگیره. 100 تا مأمور، اگر هر مأمور فقط با دو نفر ارتباط داشته باشن، دو تا منبع کسب خبر داشته باشن، دو تا مخبر داشته باشن، رقمو ضرب و تقسیم میکنه میگه ماهی حداقل 400 تا گزارش عالی گرفته میشه توسط موساد. و میگه متاسفانه بعدها با کرنش هایی که بزرگان دربار شاه و بزرگان ساواک انجام دادن، رؤسای ساواک انجام دادن، کل این ساختار به موساد به اسرائیل منتقل شد. یعنی بیا اون آدما قرار بر ما هم کار کنن، پولشو ما میدادیم، دونشو ما میدادیم، تخمشو تو اسرائیل میذاشتن. یه چیز دیگه داخل داخل سه تا پاکت میگم دیگه، نمیتونم خیلی بازش کنم. اسرائیل از ایران درخواست میکنه برخی از این مبارزین شما با فلسطین در ارتباطن، با جنبش فتح در ارتباطن، میرن اونجا آموزش میدن فلان. میشه به واسطه اینا نفوذی بفرستی از فلسطین که تارگت اصلی کیه؟ اسرائیل، بر من کسب خبر بکنی؟ ساواک میگه باشه. بعدها یه گزارشی داریم، اینش جالبه. ساواک میگه که اداره هشتم ضد جاسوسی نامه زده، آقا بعضی از اینایی که ما فرستادیم دارن اون توان، دارن اون کارا رو میکنن، ما با خبر شدیم مستقیم موساد با اینا ارتباط گرفته، پولشون رو ما داریم میدیم، همه کارشون رو بر موساد انجام میدن. که این بهشون میگه تو کاری نداشته باش. ما در جریانی مثلا. اینا کی بودن جاسوسا؟
عده‌ای از موبا
ضد شاه ها تا
سنخته،
تا بماند، تا بماند. اداره دوم، اداره هفتم، اداره هشتم موسادی ترین ادارات ساواک. بعد از انقلاب 22 بهمن انقلاب شده، 24 بهمن اینا رفتن اداره دوم اطلاعات ارتش گرفتن. اداره دوم اطلاعات ارتش، اطلاعات ارتش بسیار مهم بود، یه جایی حتی از ساواک جلوتر بود. به خاطر چی؟ به یه دلیل خیلی مهمی. ارتش ایران داره با ناتو همکاری میکنه، ارتش ایران قدرت اول توی چیزه، تو منطقه است، تو کشورم حرف اول آخر ارتش داره میزنه. شاه یه آدم ارتشی، خودش بزرگ ارتشدان، اطلاعاتش رکن دوش داره، همکار خودش روز سنتوه، پیمان ناتو، سنتو، سیتو، دور تا داره شوروی رو گرفته. ایران مرز مستقیم شوروی داره، پایگاه شنود CIA تو اینجا. آقا یهویی یه آدمای کاملا خبر ندن. 24 بهمن الان ما خبر نداریم انقلاب شده، یعنی الان ما گیجیم. مردم هم بگی اطلاعات میگن کجا؟ ساواک. مثلا چیز از رو که دو ارتش نفهم، یه عده کاملا خبر دارن میرن تو رکن دوم ارتش، اونجا کامیون کاغذ میبرن بیرون. یکیشون آیه کشمیریه، این بخش کشمیری نمیگن بهت، فقط اون بخشو میگن که ریش میذاشت و اینا، میرفت بم ترکوند و در رفت. متوجه شدی چی میگم؟ اون بخشی که اون ستوانه که چیزه تا هم تا چند وقتی زنده بوده نه نظام هست یا نه، میگفت این اومد ما معرفی کرده بود دیگه، ما نمیشون چی بگیم، اومد دوتا کامیون بار زد برد. یکی از همین آقایان ملی مذهبی زمانی که یکی از روحانیون مسئول اسناد ساواک شده بود، رفته بود اونجا، حالا من اسم نمیتونم ببرم، این آقا هنوز زنده است، این روحانی، من بخوام جلسه داشتم، برادر یکی از مسئولین عالی رتبه نظامه، میگه من زمانی که اونجا بودم یه روز رفتم دیدم که اینا دارن صحبت میکنن که آره اینا رو بار زدیم. کجا بار زدن؟ آقای فلانی گفته، شما گفتی این اسناد بعد انتقال داده میشه. کدوم اسناد؟ من به کی گفتم؟ یه کامینامون برده بود. اینا چی بودن؟ اینا اسناد ارتباطات همین الا تا بماند ها بودن. دفتر کدا بود؟ اون افراد کماکان ارتباطشون با موساد حفظ شد. و پروژه نفوذ یعنی این. واقعا میگن نفوذ یعنی اونی که موهاش سیخه، این دور سفید کرده، کروات میزنه، شلوار جین پاره پاره جرباجه پاش کرده، مثلا این شاخ داره، دوم داره، این نفوذ. نه، نفوذ یعنی اون کسی که فکرشو نمی‌کنی. مسئول عضو تره کریستال. کریستال چی بود؟ همکاری مشترک ساواک موساد برای بررسی کشورهای عربی دشمن اسرائیل یا دشمن مشترک ایران اسرائیل. خوب دقت کن، عضو کریستال و مسئول عراق کریستال که یکی از مهمترین کشورهاست، بی نهایت برای ساواک مهمه. چرا بی نهایت برای ساواک مهمه؟ امام خمینی جسارتاً کجاست؟ عراقه. دشمن اصلی شاه امام خمینی، ساواک تمام زورش رو زده زوم روی بیت امام. توی مسئول ایستگاه ساواک تو عراق بعد از انقلاب مسئولیت امنیتی میگیره کشور، با سفارش یکی از همین برادرای انقلابی. مسئولیت میگیره. فهم کن مسئولیتش میره کجا؟ میره تو همون میز عراق کار میکن. یعنی بعد انقلاب دوباره برمیگه سر جای خودش. همین آیه سعید امامی سر بحث قصبه زنجیری، ایشون میده دایش که دایش سلطان محمد اعتماد. سلطان محمد اعتماد اینا یه رگه همین جایی هم دارن، آباده ای هم. سلطان محمد اعتماد کیه؟ وابسته نظامی شاه در آمریکا. دیگه مهمتر از اون داریم تو آمریکا؟ ارتباطات ایران آمریکا لحاظ کنید، وابسته نظامی آمریکا، ایران تو آمریکا، این همه خریدای نظامی، این همه ارتباطات نظامی، 70,000 تا مستشار نظامی، چقدر اون آدم مهمه. این خواهرزاده اونه. سال 60-62 میارش آقای سعید حجاریان ایشون رو گزینش میکنه، دوباره میفرستش آمریکا. میگه چه؟ میگه برو بشو مسئول ایستگاه اطلاعات نخست وزیری در آمریکا. برمیگرده جا داییش. بعد دوباره برمیگرده، استخدام رسمی شه، 7 سال معاون امنیت وزارت اطلاعات. 7 سال یعنی عملا وزیر اطلاعات، چون وزیر عوض میشه. یه سری چیزا رو معاون امنیت میدونه، خود وزیر نمیدونه. بعد میگه قتل زنجیری از تو کوزه در اومدی. اوی تو قتل زنجیری کیا زدن؟ چه میدونی؟ قصبه زنجیری کسایی رو زدن که ذره‌ای برای جمهوری اسلامی ایران خطر نداشت. اصلا یک شبکه پنهان در دل ایران، در دل ایران شکل گرفته. شبکه که کارش چیه؟ کارش سیاه نمایی از انقلاب اسلامیه. این شبکه مأمور اینه که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، این کشور و اون انقلابی که توشه، این گلدون و اون گل، نتونن با دنیا ارتباط بگیرن که صدور انقلاب صورت نگیره. همه داشته این گل عطرشه. هیلو میکنن تو نایلون کاراشون. آلمان میخواد ارتباط بگیره، دکتر سامیر تو ایران ترور میشه، وزیر امور خارجه آلمان برمیگرده میگه ایران هنوز امن نشده است. اروپا میخواد با ما ارتباط بگیره، داستان میکنوس اتفاق میفته. آمریکا میخواد یه سری کار تجاری آغاز بکنه تو ایران، تجار آمریکایی تو ایران به اتوبوسشون مونیبوسشون حمله میشه. قشنگ همزمان. بعد جالبه این توی داستان میکنوس که اینا رفتن تو آلمان زدن اینا رو، خیلی جالبه. طرف رفته از ایران اونجا ترور انجام داده، به رگبار بسته. میدونید اون کسایی که تو میکنوس کشته شدن امثال این کیا، اینا کیا بودن؟ اینا کسایی بودن که با ایران ارتباط گرفته بودن، گفته ما اسلحه‌مون رو می‌خوایم بذاریم زمین، ما دیگه نمی‌خوایم مثلا. ایران هم بهشون گفته برگردید و برگشت اینا به ایران خیلی خبر بزرگی بود. متوجهی؟ خیلی خبر بزرگی بود. رفتم اونجا، حدیداً تو کافه اون رستورانه همه رو به رگبار بستن. عمدن هم یه فوشی رو خیلی تکرار کردن، انقدر تکرار کردن که شاهدای اون دادگاه با اینکه آلمانی بودن یاد گرفته بودن فوشه رو. گفتم نمی‌دونم کی بوده، اما هی این کلمه مادر اینو هی تکرار می‌کردن. بعد اومده بیرون، کرتش انداخته زیر ماشین و پلیس آلمان کرت رو برشته استلام گرفته، میگه این کرت رسمی جمهوری اسلامی ایرانه. من میفهمم، من می‌خوام به کشور خارجی. یه کرت عراقی می‌برد از جنگ، یه کرت دیگه می‌برد عمدی دیگه. آقا ایران گفت به خدا اینا با کار ما ربطی نداشته، اینا خسر بودن، اینا فلان بودن، اینا به امام بودن. بگذاریم آلمان هم چون درگیر مسئله اقتصادی با ایران، نفت میخره، یه سری چیزا صادرات به ایران داره، ایران بازار خوبیه، بیخیال میشه. برنامه‌شو نگرفت. دفعه بعد چیکار کردن؟ سفیر ایران یوی احضار کردن در وزارت خارجه آلمان، گفتن سلام علیکم. و علیکم السلام. چی شده برادر؟ چی شده تو ما رو احضار کردی؟ گفت شما اعلام جنگ کردید با ناتو. ما ایران شیپ رو هم خبر نداره سفیر. چی شده داستان چیه؟ هیچی. شما خمپاره انداز فرستادید به بندر آنتروپ. خمپاره انداز؟ بله. چی شده؟ هیچی. این آقایون اومدن چیکار کردن؟ اون که نگرفت. چون نگرفت اومدن خمپاره انداز گذاشتن تو بار خیارشور، از بندر عباس فرستادن اروپا. آمریکایی‌ها از لحظه که کشتی جدا شده بود از اسکله تا اونجا گزارش داشتن که تو کدوم کانتینر تو کدوم دبه هاست خبر داشتن. دیگه نشد دیگه. آلمان گفت دیگه ما نمیتونیم. آقا تمام روابط قطع شد، تمام این کشور از ایران سفیرشون رو فرا خوندن و بر علیه مسئولین جمهوری اسلامی ایران حکم صادر کرد دادگاه‌های آلمانی. این شد اینا بس سیاه. اینا مثلا چیه؟ آقای داریوش فروهری که اینا زدن، داریوش فروهری که اینا زدن کسیه که اون موقع که آقای دوری نجف آبادی وزیر اطلاعاته گزارش براش رفته در مورد تحرکات بلاخره دستگاه اطلاعاتی همه رو رصد میکنه. ملی مذهبی هم کسایی هم که تارگت بودن برای سیستم امنیتی ما بررسیشون میکرد مثل هر کس دیگه، همه جن کار میکنن. پیچیده نیست که آقا این مثلا داریوش فروهری حرفو زده، نمیدونم چی. آقای دوری نجف آبادی مثلا میگفتی که آقا این آدم مثلا کارش نداشت بشه، این اصلا میخواد دیده شه. کارش نداشت کسی نمیدونه. کی داری فروهر میشنا؟ هیچ کس. هیچ کس. یعنی حتی این اینستاگرام تلگرام هم نبود که مثلا کانالش 25 تا عضو داشته باشه 25 نفر هم بشناسنش. هیچ. گزارش فکس فرستاده به فرانسه. آقا من قندم اوت کرده دارم میمیرم، میخوام بیام فرانسه، دیگه نمیتونم ایران بمونم. آقای داریوش فروهر. گزارش در جلسه که آقای داریوش فروهر با ابراهیم یزدی داشته، به خاطر بیماری قندش ادرارش رو نتونسته کنترل کنه. آره اینجوری شده. شست پاش داره قطع میشه. یعنی کاریش نمیذاشته، میذاشته شو بغل، دو ماه بعد مرده بود. یوی میریزن تو خونهش، تیکه تیکش میکنن، سلاخی میکنن با چاقو، تیکه تیکش میکنن، سینه های زنش هم میبرن. خب میخوای بکشی اینو یا آمپول؟ ها؟ خفش. چرا اینقدر بولد میکشیش؟ میفهمی چی میگم؟ چرا اینجوریه؟ که سر و صدا کنه، چه کثافت بگی از این انقلاب داره صادر میشه. متوجهی؟ دو روز قبلش یکی دیگه رو کشتن، کسی خبر نداره. اصلا این سر و صدا شد که او بخوابه. وقتی شما میبینید یه شعبده بازی دستش اونجا خیلی تکون میده، با او کار نداشته باشین. پایین این یکی نگاه کن داره گولت میزنه، با این دستش داره دست اون جوری چیز در میاد. کیو آی شریف ترور شده؟ آی شریف کیه؟ از کله گنده های منافقین جام شریف داری برگشت رقم نگاه کنیم؟ نه این نیه نخواده، این بابای اوی نخبه بوده. این آره این آقای شریف که از گنده های منافقین که از مسعود رجبی جدا شده، پیغام فرستاده به جمهوری اسلامی آقا منم تواب غلط کردم. جمهوری اسلامی گفته باری کلا برگرد. میتونه خیلی از اینا رو بخشید، هر کدومشون گفتن ما اشتباه کردیم رؤوفانه میبخشید. اینایی چه بود میگفت، میگفتن اگه الان اسلحه بدیم دسته بزن میجن. گفت آره من اسلحه دستم مثل بابای همتون در میورم. بعضیشون الکی توبه کردن بعدن دوباره رفتن جنگیدن. کلی از جنازه‌ای که ما تو مرصاد پیدا کردیم توابین بودن نامردان. این جزء توابو برگشت تو ایران. یه روز صبح داشت ورزش صبحگاهی انجام میداد، یه ماشین کنارش وایساد، همین تیم سوارش کردن و گفتن بیا بریم اونجا یه توتی داریم رو پا میزنه. بعد بردنش توی پارکینگ خونه ای و بنده خدا سکته کرد. یه خود پتاسیم و سکته قلبی آوردنش، هم گفتن تو وسط خیام. حالا یادم کیه؟ ایشون چند تا از کتابای روژگارودی علیه صهیونیسم و اسرائیل رو ترجمه کرد. با این مرگ چه پیام مصادره میشه به تو منافقین؟ هیچ کدومتون بر نگردید ایران، بمونید همینجا با من مسعود رجبی، برگردید ایران چیه؟ کشته میشه. بهت میگن نفوذ، تو سراغ اون یارو میری. یک پنجاهم دانسته هام هم نگفتم بهتون. متوجه شد چی میگم؟ یک پنجاهمش هم نگفتم بدون اقرار. ببین تو چه جایی، تو چه مکانی، تو چه زمانی داریم حرف رو میزنم. نفوس که میگه یعنی اینها اومدن کار کردن. انقلاب شده، رئیس جمهور نفوذیه، فرمانده کل قوات نفوذیه، بنی صدر فرمانده کل قوات بودی، فرمانده نیروی دریایی نفوذیه، فرمانده نیروی هوایی نفوذیه، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی نفوذیه. چنان نفوذیه که زمانی که با هنر نیست رجایی میگه وایس آقا نماز بخونی پشت ملت، دیدنش جلو در پاستور تو برف اوورکوت مینداخته از اون میگفته همونجا، خب لا مصب صد متر جلوتر برو تو نمازخونه دیگه، نه همینجا اول وقت فضیلت داره. خودکار عوض میکرده، ریشش هم آنکار نمیکرده، اینجا تو عکسش چشمیده نمیکنه تا تو خود چشش ریش داره. نفوذیه. آره همین هم بودن نفوذی ها، فقط همه شون هم پیدا کردیم نفوذ. این انقلاب با این ویروس هایی که توش تزریق کردن امروز رسیده تو 200 کیلومتر قنای تره. تو این 40 سال تمام 40 سال تحریم بوده، تمام 40 سال هر روز یه داستان داشته، درست یا نه؟ هر روز داستان. اما الان کجاست این انقلاب؟ این انقلاب معجزه است، مقدس، اسمشو میگیری باید وضو داشته باشی. به قرآن جزینه؟ یک جا تو تاریخ برید کل مردمه کشورهای دنیا علیه یک کشوری بسیج شده باشن، ما هیچ جای تاریخ نداریم. حتی تو سوریه هم این نبوده، ما پشتشون روسیه کمکش میکنه، عراقی کمکش میکنه، چینی ها قرفری دارن، هیچ جا ندیم. تمام شوروی آمریکا من فوش میدادن، همدیگه تهدید اتمی میکردن، سر کمک به عراق با هم اشتراکی نذاشت. این آواکس داشت در اختیارش میذاشت، اون تانکای تی 72 میدیم بچه ما با هر بدبختی به خوش میرسون به تانکه آر پی جی میذارم عمل نمیکنه. چه شرمنده تانکای جدید شوروی چی کار میکردن؟ با موتور رو زمین بودو خودشو میرسوندن به تانک، از تانک میرفتن بالا، دریچه تانکو برمیشن، نارنجک رو میداختن تو درشو میبستن میمادن پایین. این همون روحیه هست و والی بال نشسته. اینا مونده بودن گفتن اینا چی هن؟ و هر کی بود کم آورده بود، دست خالی. یه سال نیم اول جنگ تمام انبارای شاه تموم شده، چیزی نمونده دیگه، سیم خاردار هم نداریم، هیچی نمیتونی بخریم. تو عملیات بلفجر هشت این مسئولین خرید جنگ یا میخواستن برن لباس غواصی بخرن چون پاسیم از اروند رد شد، موقع خرید زرنگی کردن گفتن ما لباس غواصی میخوایم که چی؟ نه اینا رو سوراخ نکنن، این گزینه انحرافیشون چون منطقه اصلا نه نداره. رفتن از کجا بخرن؟ بریم از کجا بخرن؟ بریم از ژاپونیا بخرن که اصلا شوتن به این ماجرا کاره، اون بره کره زمین، اون بره کره زمین. رفتن سراغ چینچانچونگا، بعد اونا هم گفته بودن نه ما نداریم نمیدیم ما این حرفا. فرداش اخبارش دست صدام بود، آقا خبر داشت روشین اومده ما از قبل ما لباس غواصی میخوام بخرن که نه سوراخش نکنه، اینا احتمالا میخوان اونجا یه نیزاریه. حواس صدام هم رفت رو هورالهویزه و هورالعظیم. ژاپونیا بده داشت لباس غواصی رو چجوری آماده کردیم سوغاتی. تمام این بچه‌ها که می‌رفتن خارج موقع برگشتن گفتن یه دونه لباس غواصی برای خودت بخر تو چمدون بذار بیار، اینا رو جمع کردنش لباس غواصی این بچه‌ها. به قرآن اگه همچین مظلومیتی سابقه داشته باشه. بعد اینجوری وایسادیم جلو. بعد عملیات نول لو بره. نیرو چجوری انتقال می‌دادن؟ کمپرسی و ورق آهن جوش داده بودن. کمپرسی وسطش ورق آهن جوش داده بودن. سربازا رو نشسته می‌فرستادن زیر ورق آهن، بالا رو خاک می‌ریختن. ماهوارهای آمریکایی، آواکسا، بررسی، عکس برداری‌ها، هیچی. اینا دارن خاک جابجا میکنن، میخوان یه جای خاک ریز بدن. اون زیر سرباز، من بابا میگه این سرباز از اون زیر میکشیدش بیرون، 5 ساعت 6 ساعت اون تو یه طلب 17 کیلوی آب براشون گذاشتن، یه طلب 17 کیلوی برای دستشویشون. همون تو. میگه میآوردیش بیرون نیم ساعت طول میکشید باز بشه. بچه اینجوری که اونا بالا دارن کاری دیگه نمیتونه بکنی. آقا از بیسیم استفاده میکنه، اون زمان آخر تکنولوژی بودا، بیسیم استفاده میکردی خمپاره میخورد اون سنگر بیسیم، امواجو میگرفت میزد.
چیکار میکردن؟ 4 کیلومتر 5 کیلومتر سیم چیز میکشتن تلفن. این سیم تلفناشون هم دیدید یا نه؟ سیم تلفن سیاه سفید خیلی هم محکم باش میشد ماشین بوکسل کنی. بعد یه جا میدید پیام تلفن قطع شده. بودو سرباز میدوید تو مسیر این سیمو دستش میگرفت، آقا اینجا قطع شده، دوباره سر همش میگرد. بعد کل این مسیر این سیم باید گلمال میشد. کم رد سیمو اینا نبینن. چیزایی هست از این جنگ که اصلا قصه تا حالا شنیدیم، جوک شنیدیم. اینا خوبه، حالا در مورد قدیر هم صحبت نمی کنیم، در مورد چیزایی داریم که هنوز زنده ما بیورزیم. هممون هم یکی دو تا همین آدم ها داریم، بریم سراغشون، بنویسیم، ثبت کن موبایل تو، بردار ثبت کن بمونه، حالا تو الان استفاده نکن، 20 سال دیگه همین کل قیمت خدا تو ما میفروشی. نه ترس، الان نمیفهمی بعدها چه اینا کم بشن بینمون، اینا تازه میفهمی چیا داشتی. موشک مالیوتکا سیمیه، اینجوری شلیک میشد، اینجوری زارت میخورد، همونجوری گاد بخوره. همین کاری که الان لیزری ها انجام میدن، فکر میکنی با این چجوری ما مقابله میکنیم؟ به خدا وقتی من شنیدم گفتم طرف ما رو سر کارو میگذاشتیم، ما رو اسکامو گرفت، اسکامونو گرفتین برای ما چجوری. بعد تحقیق کردم نه واقعیه، بین خاکیز خودمون خاکیز اونا میخوابیدن، وقتی موشک شلیک میشد با چوب بلند میشدن سیمه رو قطع میکردن، یعنی موشک رو سرشون رد میشد بلند میشد سیمه رو قطع میکردن که دیگه نتونه کنترلش کنه اون دستش. آره این همونجوری شلیک میکنم سیم بهش فرمان میده، بالک های قشنگ صاف میخوردم اونجوری دلدل میبینیش آمی یا للجه. این چیه؟ اون روحی هست، این همون چشمای خیره عباس به لشکر عمر سعده، این همون دندون رو هم فشار دادن علی اکبره، یه هم پا به زمین کوبیدن قاسمه. اینه خطرناک، بقیه چیزا کش. الان هم چی نگه داشته انقلاب اسلامی رو؟ همین روحیه. یکی اونا زنده مونده اسمش قاسم سلیمانی، یه دنیای رو مچل خودش کرد. هر اینه یکی اونا زنده مونده حاجی زاده است. آقا موشک های من یاد جلسه داشتم با حاجی زاده، گفتم بعدا میرم این اونو برم میگم، گفت نگو اینا میرم میگم. بعدم خودش رفت یه جا دیگه تو برنامه دکتر سلام لوداد دیگه، حالا من میگم. یه جلسه داشتم سر این اسلحه‌ای که ما ساخته بودیم، یه کاری داشتیم حالا. بعد داشتم صحبت میکنم، گفتم حالا من شوخی کردم با ایشون، اون موقعی بود که این چیزا رو زده بودن، تازه گذشته بود 6 تا موشک زدن تو کله داعش. بعد ما شوخی کردیم، گفتم حالا اینا خورد یا نخورد و اینا، مثلا ایشون هم گفتش حالا اون چیزی که میتونم به تو نشون بدم، به من اون طبقه بندیایی دارن دیگه، یه فلش زد به LCD شون، گفت اینا رو ببین. من تا یه هفته سرم گیج میرفت، میگفتم در دیوار نقطه زنی، یعنی نقطه زنی، یعنی نمیتونی تصور کنی این چی، یعنی پهباد داره میره موشک شلیک میشه، نوک موشک دوربین داره، خود پهبادم دوربین داره، صفحه میشه دوتا دوربینه، یه دوربین داره به هدف نزدیک میشه، ماشین در حال حرکت رو میزنه، دوتا ماشین دارن کنار هم دیگه رد میشن، این یکی رو میخواد بزنه، موشک میخواد رو همین یکی. ما به پی به پیغمبره به چشم نمیزنم باور نمیکنم. داعشه دارن قلیون میکشن، دفعون زنم و بندگون خدا خسته دو سیب گذاشتن دارن میکشن، بعد موشک شلیک میشه سمتشون. بعد اینا همینجوری وضو میره بالاتر، وضو میره بالاتر، گفتم دو تا دوربین دیگه که دوربین پهباد نه دوربین نوک موشکه، میره بالاتر میره بالاتر، یا اینا متوجه میشن، من نمیدونم از چی متوجه میشن، صدای میشنون چون حالا موشک نخوردن سایه‌اش رو نمیدونم، یهو بعد این شیلنگ اینجوری دستشون برفکی، این یک دوربینشون مادر نقطه زنی تو اینه، نقطه زنی تو این حد که یارو یا اتاقش این ور مسجده، یا اتاقش اون ور مسجده تکفیریه، این اتاق و اون اتاق زدن مسجد و سالمه، خونه خدا که نبزنی که. چرا این در اومده؟ فتواست، فرماندهشون ازشون خواسته نقطه زن باشید، بیگناه نباید کشته بشه. چشم. کانتینر زدن از فاصله چند صد کیلومتری، کانتینر 6 متری و از چند صد کیلومتری زدن تو سر کانتینر، آقاین ستاتکل گفتن که نه باید میزدی وسطش، ببخشید 2 متر رو دیگه. بازشو چی شد؟ موشک ذوالفقاری که ما زدیم سرعت لحظه بر خودش 7 ماخه، یه ماخ 340 متر بر ثانیه. تو یه ثانیه سرعت صوت دیگه، یه ماخ 340 متر بر ثانیه، 7 تا 340 متر توی ثانیه. تو یه ثانیه 2.5 کیلومتر میره، حالا ضرب و تقسیمش با خودت. من میره و دقیق میزنه. و هیچ رادار نمیتونه اینو بگیره، چون رادار وقتی میخواد جاشو پیدا کنه، وقتی میخواد بفهمه اینجا، این دیگه اونجا نیست، 5 کیلومتر اونورتره. چیو میخوای بزنی؟ تو موشکات بدر یمنی ها رو نمیتونی بزنی، این لولای آبی که غزه‌ای ها درست میکنن، سفر گنبد سفر داوود و گنبد آهنینتون و پتریوت آمریکاییتون رو ها نمیتونستن با کود شیمیایی و اینجور چیزا راکت درست میکنن، نمیتونست بزنه. خاطر اینا رو بزنی؟ میدونی 7 ماخ سرعت اون بدنه چه بدنه باید باشه؟ میدونی اون سیستم برق این چه سیستم برقی باید باشه؟ میدونی موتور اون موشک چه موتوری باید باشه؟ میدونی یعنی چه صنایع های تکی باید داشته باشه؟ و اینا در دل تمام تحریم هاست؟
یا یه سوال برد پیش میاد، آه پچه ها ماشین ها اون اینجوریه، سوال خوبیه. یک سوال، مدیر اون بخش، مدیران انقلاب اسلامی، مدیران این بخش، مدیران جمهوری اسلامی، اون روحیه جهادی انقلابی رو داره؟ این روحیه توی عید دوبار از شمال بره کیش؟ مسافرت رفت خسته میشید دیگه، دیدید؟ این مسافرت برمی خسته رفت شمال اومده خسته شد، آره کیش بریم خسته کیشه در شمال دراره، بخاطر همین مسافرتش هم جدام بدام کنه، خستگی اون آخری هم خاطر. این روحیه رو باید له کرد، این روحیه رو باید کش، و دقیقاً باید نذاریم این اتفاق بیفته. جمهوری اسلامی بسیار مهم است. مبادا این تفکیک این دو تا رو از هم جدا کنی، نگاه کریه و چرکامیز بود. نه، گلدان اصلی، سنگر اصلی، مبدع، مقصد، همه چی ایرانه. همه این اگه دودی داره از آتیش ایران داره بلند میشه. شما نمیدونید یه مسئول ما اینجا یه نامه مینویسه به یه مسئول دیگه، من رفت آمدم میرم میام ارتباط دارم، چه تأثیر روی این بچه عراقی و افغانستانی و نمیدونم لبنانی میذاره. آقا فلان مسئولتون چرا این نامه رو نوشته خطاب به رهبر؟ آقا اونجا داره چی میشه؟ آقا ما نگرانی، دل سرد میشن، میترسن. صبح و شب تمام اخبار دنیا 40 سال ایران 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 برای کل دنیا ساجا مقام ایرانی کی هن؟ ایران در چی اینقدر سر زبون ها؟ به خاطر انقلاب اسلامی. فکر مثلا نفت و عربستان، گاز، این همین کشور دیگه گاز داره، قطر، پارس جنوب هم مشترک دیگه. نه نفت و گاز نیست، مهمه ها، نه که نه به من یه نفی کلی باشه، نه روحیه، روحیه این رو باید کش. این روحیه، روحیه ای که آقا موسی بن جعفر 14 سال تو زندان انفرادی اثر گذار نگهش داره. این روحیه، اون روحیه که حضرت زینب سلام الله علیها وقتی میره توی گودال مطلوبا میاد بیرون، بعدم بهش میگن چی دیدی؟ میگه چی دیدم؟ نمیگه زیبایی دیدم، میگه جز زیبایی ندیدم، ما رأیتو ندیدم الا جمیلا. مگه چی دیگه هم جون؟ چه سوالی بود واسه شما فرق؟ مگه اینجا جز زیبایی هم چیز دیگه هم بود؟ ما که همش قشنگی دیدیم. این اون روحیه‌ای که بچه 12 سالش کارساز میشه، بچه 6 ماهش بابا اینا رو در آورده. برید ببینید سر این همایش شیرخوارگان چه شکوایی‌های جهانی رو انداختن، کشوندنش به لاهه که باید جمع بشه. تو انگلیس، عربستان همایشش رو گذاشتن. دانشگاه لایدن، لیدن، هلند کرسی درس علی اصغر شناسی گذاشت. تو سری بررسی کن این کیه این بچه؟ این همه آدم میتونه جمع بکنه. شیطان پرستا علیش بیانیه دادن. انگلیس گفت اشاعه خشونته. بچه 5-6 ماه رو میبریم بغل میکنن مادر اینو دستشون میگیره اشاعه خشونته. بعد این یارو ها، این شیرازی ها، نه شما شیرازی ها، اون شیرازی ها میان میرن، قطعا شما نیستی چون فعل میان میرن داشت، میان میرن سفارت رو میگیرن و بعدش میرن قمه میزنن و خون و خون ریزی توی وسط خیابون درست میکنن. اینا اشاره خشونت نیست؟ آمبولانس هم میذاری اون بغل براشون مشایعتشون کنه کل خونی بیان تو خیابون؟ اشاره خون مرغ نمیتونی توی انگلیس سر ببری جدار خونه میگیرنت، یعنی اشاره خشونته. شما کل 11 سپتامبر رو نگاه کن، از اول تا آخرش یه دونه جنازه نمیبینی. دیدی تا الان؟ هیچی، فقط دو تا ساختمون ریخته. میدونی که غیر قانونی پخش کنن، یه قانونی دارن که حق ندارن پخش کنن، پوست اون رسانه رو میکنه. FBI میگیره چپقش رو دودی میکنه، میفهمونه چی کارش کنه. خب هیچی تا الان پخش نکرد. اما 6 ماه تمام ندا آقا سلطان تصویر اول شبکه تلویزیونیشون بود. 6 ماه تمام. گزی دوستان ما رومانیه تماس که گفت ایران چه خبره؟ زمان کریسمس. همزمان با یه سری شلوغی‌ها تو ایران دیگه. گفتم چرا؟ گفت خبر ایران رو قبل از خبر نیویر داد. تلویزیون رومانی. قبل از خبر سال جدید کریسمس خبر ایران داد اول. یعنی ببین تمام دنیا برای من که این نوره. گفتم مقدس بود وضو داشته باش. جمهوری اسلامی هم این بالاخره از تو مملکت سلمان زده بیرون دیگه. یه سری روایت ها هم داریم اینا رو داغون کرده. یه سری روایت ها اونا هم دارن، همونا هم اونا رو باز داغون کرده. هم روایت خودشون هم روایت ما. لیلن داغون داغون. خب برای چی؟ مثلا یه روایت براتون بگم تو ملام فتنه. حالا خیلی جالب، آقا بعضی اصلا تو بحثای نشانه های ظهور افراط میکنن. شما دیدید من اصلا راجع به نشانه ظهور بحث زیاد نمیکنم. خب چون اعتقاد دارم آدم باید فهم ظهور داشته باشه. این نشانه هر از سنگا یه دوتاشو میگیم اونلا نمک ماجراست. سندش هم باید سندیت بررسی بشه. اما مهمترین دلیل بر نشانه های ظهور چیه؟ وقوعش. اصلا توی برگه آچار پیدا کن رو زمین نوشته بشه هفته دیگه شیراز 7.3 ریشتر زلزله میخواد بیاد. یه دیوانه میذاری کنار، بعد ساعت 11:23:50 و همون موقع زلزله میاد، همونقدر میری کاغذ رو بنده این کی بود، این نشونه این کیه، خدا اینو نوشته گوشت رو زنگ پیغمبری نوشته گذاشته. این میشه دیگه مهمترین. اصلا میگن که غربیا لفظ پیغمبر چی میگن به انگلیسی؟ پروفت، یعنی پیشگو. آره چطور؟ چرا پیغمبر میگن پروفت؟ چون از نظر اونا پیغمبری پیغمبری که پیشگویش درست در اومده باشه و اینا پیغمبرش قبول نداره. یعنی ببین حضرت دانیال تا زمان خودش چه تعبیرش نمیگرفتن تو زنده بود، بعدن که از دنیا رفت حرفایی که زده بود درست در اومد، بعدن گفتن این کتاب شرف حساب بود، کتاب دوره در تو گنجه در بیاریم و بیا توی گردش عمومی قرار بگیره همه استفاده کنن. این ایشعیا حرفای خوبی میزد، بیارید هر دو تاشون تو کتاب مقدس برای یهودیت و مسیحیت عهد عتیق و مسیحیان قبول دارن دیگه. اصلا مسیحیت که میدونه ادامه یهودیته، مونتا خیلی تغییر کشید یه دین دیگه. خب این دقت بکنید، پروفت یعنی پیشگو، یعنی مثلا همون که شده. حالا بعضی از دوستان ما هستن مثلا که واقع شده میگن سندش، مثلا ما روایت داریم که چون این سندیات هم بحث دیگه، یعنی چی داشته نسخه برداری میکردن موقعی که دستگاه چاپ نبود که کتاب بذارن تونتون تصحیح میکردن، از این صفحه عکس میگرفتن، یعنی چی؟ یعنی مینوشتن یارو میخواست بنویسه غلط املایی نوشت، خط هم نقطه نداشت، لامصب میگه چی؟ سبعینه تسعینه این چیه؟ سبعینه تسعینه اگه نقطه شو برداری نه هم نوشته میشه. سبعین بعد از رحلت پیامبر یا تسعین بعد از رحلت پیامبر حضرت زهرا از دنیا رفت؟ هر دوتا شیش خط کافی نقطه نداره. همین چی میگن؟ بعضی از اینا، بعضی مثلا طرف یه بخششو جا انداخته، یه اسمی رو شبیه هم بوده محمود و محمد مثلا شبیه هم نوشته هزار تاشه، بعد میگه آقا من تو سلسله راوی من محمد ابن مثلا حسن کندی مثلا من نمیشناسم، این کیه؟ حالا آقا محمود داریم ها مثلا، این میشه بحث درایت و نمیشه. میخوام بگم که دلیل نداره. بعد تازه اون کسی که اصلا جاهل حدیث بودن، بعضی اصلا جهل میکنن به دست پول میگرفتن، پول میگرفتن حدیث جهل میکنن. اون کسی هم پول میگرفت حدیث جهل میکرد، تمام احادیثش که جهلی نبود که، ها بعد چهار تا راست میگفت که تو دروغشو باور کنن که. این دیگه هنر میخواد که تو بتونی بفهمی این چارتا کدوم راست بوده. این میخواد که تو هندسه دین رو بشناسی و فلان این بحثا. مثلا علی جمعه رفت سخنرانی کرد، علی جمعه سنی در قاهره، امام جمعه قاهره از بزرگان الازهر، سخنرانی کرد در وسم امیرالمومنین رضی الله عنک یا علی. ها
خدا از تو راضی باشه. چه کردی؟ برای چی؟ پیشگوی امیرالمومنین در ملاهم فتن درباره چی؟ داعش. که یه گروهی میان پرچمای سیاه دارن، موهاشونو بلند میکنن، اسماءهم القرى، اسمشون اسم شهره، ابوبکر بغدادی، شیشانی، چچنی، نمیدونم ها؟ اسمشون اینجوری، قلوبهم کذوبر الحديد، آدمای جنگنده این، یعنی اینا همه رو بعد میگه اینا بهشون توجه نکنه بمیرن. اینا شد یا نشد؟ زمانی که علی جمعه این حدیثو خون و در بس به امیرالمومنین گفت تو اول حسنینی، تو باب اون شهر علمی، در خطبه عجیب غریب بزنید تو اینترنت میاد، زیرنویس فارسی ما خودمون مؤسسام کردن گذاشتیم تو اینترنت بزنید میاد. بعد جالبه داعشی ها فرداش تو شبکه هاشون، تو شبکه های اجتماعیشون پر کردن که آقا این روایت سندش مشکل داره بابا شده چی مشکل توی خودتی. بعد جالبه یه دید تو مملکت خودمون هم شروع کردن مقاله نوشتن که سندش مشکل داره. این هم کتب شیعه نیست که ای بابا مثلا شد. حالا یه روایت دیگه از این معلومه فتن بخونم. میگم آخر الزمان یه مردم میرسن بالا سر این جهودا، جهودای صهیونیست نه یهودی ها، مخلص یهودی های زده صهیونیست هم هست، دین الهی هم یک تا پرستن. بعد میرسن بالا سر اون جهودای توی رژیم صهیونیستی، فلزا میشن صهیونیستا، میرسن بالا سرشون، اونا پشت درخت ها و سنگ ها قایم میشن و قولهم اینا یه کلمه ای دارن با هم حرف میزنن، میگن این یه تیکش به یه زبون دیگه گفته، این خبر تو ملاهم اینو به یه زبون دیگه گفته. میدید چی میگه؟ قولهم بکش بکش. میگه اینا شما رو میبینن، شما پشت سنگا و درخت ها قایمی، اینا میگن بکش بکش. او کور که نیست داره این روایت ها رو میبینه، اینا رو نبینه. کتاب حزقیال خود نبی رو باب 38 رو که میبینه، کتاب تثنیه باب 28 رو که میبینه، میدونه قوم فارس داریم، از فارس میدونه، از ایلام، ایلام با این یعنی ایران. میگه با 28 میگه اینا مانند عقاب بر سر شما فرود خواهند آمد در حالی و در زمانی که شما دور خودتان را دیوارهای بلند کشیده، دیواره حائل و عمه من کشیده. میگه و شما سخن ایشان را نمیدانید، میگه زبانشون را بلد نیستید. برید سرچ کنید، خودتون تو گوگل سرچ کنید آموزش زبان فارسی در تمام مدارس اسرائیل، تمام مدارس اسرائیل. اینا برای اینکه پیشگوی ما نباشیم دارن فارسی یاد میدن به ملتشون. یه خبر دیگه جالب براتون بگم. سال 60-61 یکی مسئولین ما، مسئولین امنیتی ما که الان بازنشست شد و اینا، بعد یه طبقه بندی خارج من دارم عرض میکنم خدمتتون، میگه که ما داشتیم شنود میکردیم یکی از همین آقایونو این داخل، زنگ زد آمریکا، زنگ زد آمریکا، میگه تلویزیون داشت چیزو نشون میداد، اعزام بسیجی‌ها به رزمنده به جنگ داشت نشون. میگه این نگاه میکرد، فوشای خیلی بدبد میداد، بدجور که آقا بدبخت شدیم رفت، این فلان پیشگوی از فلان کتابه. بعد یکی میگفت نگران نباش، اون پیشگویی اومده تا محاصره ما رو میکنن، اما وارد شدنشون نیومده. اینه الان میخوام بگم اگه یه مش سکولار رو بیدین الله بعضن یه سری مسئولیت هم گرفتن، دلیل نمیشه دشمن شما که تصورت بر اینه که از قضا دین نداره، برعکس اقداماتش بسیار امنیتیه، بسیار عقیدتیه. انقلاب اسلامی اینجاها رو داره قلقلک میده، داد اینا در اومده. فلسا جمهوری اسلامی چاره جز این نداره که با انقلاب اسلامی پیش بیاد، باید استخون بتره کنه، باید وسیع تر بشه، باید قوانینش اصلاح کنه، باید با فساد مقابله کنه، باید سید ساختارها رو اصلاح بکنه، باید کارآمدی رو ببریم بالا، باید مقابله بکنیم با مفاسد، باید قوه قضاییه اون رو به روز بکنیم، باید قوانینمون رو درست بکنیم، باید این کار رو صورت بگیر. وگرنه با این سرعت نیست، سرعت نور انقلاب اسلامی نمیتونیم پیش بریم. انقلاب اسلامی دست میکشه روی کسی مرده زنده میکنه. من بچه افغانستان خیلی رفیقم، خیلی هم ارتباط داریم، بهش گفتم خدا وکیلی خودتون رو میکشتید، میکشتید، میلیارد میلیارد خرج میکردید، این آبرویی که فاطمیون به بچه افغانستان دادن میتونستید به دست بیارید؟ گفتن نه. گفتم زندتون کردن، اصلا مفهوم افغانی یا افغانستانی تو ذهن ایرانی ها تغییر دادن، نه تو ذهن دنیا تغییر دادن. دیدی اثر این روحیه؟ چه این روحیه اسمش میخوای بذاری انقلابی، میخوای بذاری جهادی، میخوای بذاری روحیه
اسلامی میخوای بگی رویه علوی، بگی رویه حسینی، همش یکیه، کلهم نور واحد، همش یه نوره، یه جنسه. انقلاب اسلامی کارآمده 1350 یادتون نره، به شدت کارآمده. 30 سال پیش تو خوزستان داشتم این جنگ دهنار استل مرز قنیتره، سرش پیش فیلمای قاسم سلیمانی در اومد که رفته تو سنگرهای فاطمیون بچه افغانستان، دیدید رفته لب مرز اونها، این کوری خونی از این بالاتر. اینا من دفعه قبل یادتون اینجا صحبت کردم راجع به بحث خطر عربستان و سعودی حرف زدم براتون پارسال، این خاطر نوشی گفتم اینا برنامه‌ریزی دارن میکنن صدام جدیدو بسازن، اصلا بخار معده که حرف نمیزنیم، دو تا چهار تا میکنیم. این خرده نظامی رو میبینی؟ فقط یه چیزی کارشون رو خراب کرده. چی؟ اگر ما با ایران وارد جنگ بشیم بعدن انصار الله باب المندب رو ببندن ما بدبخت بشیم، چی؟ قبلش برای در عربستان، بله تو برو حل کن یمنو، باب المندب بعد دستمش عرب در عربستان 4 سال وارد شده زایده، مثل برادر اسرائیل که قرار بود حزب الله لبنان رو حل کنه بعد ایرانو بزنه. 6600 تا موشک برای چی خرید عربستان؟ موشک دانگفنگ 3 از چین برای چی خریده که برد چند هزار کیلومتری داره؟ یمنو بزنه؟ یمن که هواپیماش میرن میزنه میان که. هواپیما رو هوا از 60 کیلومتری هدفو میزنه، اصلا نمیره، میزنه برمیگرده. لیزری، هدایت لیزری دقیق میخوره اونجا که بخوره. برای چی داره؟ چی دارن آمادهش میکنن؟ همین پریروز بود که پادشاه عربستانی ولیعهد یه حرف مفتی زد که اگر اینطور پیش برود ما تا 15 سال آینده قطعا با ایران وارد جنگ خواهیم شد. 15 سال حالا داستانی رو بگذاریم. بعد چجوریه آقا؟ من نمیفهمم چجوریه یه نفر با پابرهنه لاغر، اصلا این یمنی ها نشونده من یه چاق تالا تو اینا نهیدم. ما دیدید تو مثلا جلسات مسئولین خودم نشون میده، من اینو لاغر ندیدم. خب آره یه دونه چاقشون نمیبینی بنده گون، خودم ژنشونه، گرسنگیشونه، دویدناشونه، نمیدونم چیه، آب هوای اونجاست، سوخت و ساز بالاست، نمیدونم چیه، اما نشون میده این یه لباسی هم داره مثل دامن اینها، یه داده بالا داره میدوه، یه کلاش دستش با دمپایی، بعد اون بالا F-15 داره میچرخه. بعد این اونو مقهور کرده. بعد یکی نیست به یه جماعت ابله و نفهم و احمق دور از جناب همه ابله و احمق و نفهم ها که بگه بعد یمن ماییم. افهم خب نفهم، یعنی یمن رو حل بکنن نگرانی داشتن نکنه ما جنگ با این را ایران را بندازیم تو این اصلا هسته‌ای بشه، خیالمون تخ بشه هسته‌ای نمیشه، خب چخ شد یه موشکش مونده. مدیونی فکر کنیم برنامه بعد اینا سراغ موشک برن، مدیون حضرت فیلی من نرفتن، یادتونه پارسال گفتم دست میذارم موشک، نگفتم بحث منطقه رو دست میذارم، گفتم دو تا دست داشتیم هسته‌ای موشکی، این دست رو باز کن بیا مال تو، پولمونو بده. نمیدن انامه کل برجامو براتون تو 20 ثانیه بود. کل برجام این بود، متوجه شدی؟ دو تا دست داشتی برای دفاع از خودت، موشک هسته‌ای، گفتش که آقا بیا ما رو خیالمون راحت کن بم نداریم. ما گفتیم در عوضش پولامونو میدی؟ گواره دیگه برجام این بود، برای پولامونو بده تحریما برداشت بشه، همه تحریم ها. این لفظ همه تحریم ها اینا مثلا گوش منه. همه تحریم ها هم اینا ریش هم با صفت تکریم آره در روز اول، خب اینا تو مخ. بعد اینا یادتونه من دنبال خدا شد بحث چیزی نیست، من چند وقت پیش میخواستم وزیر کشاورزی رو استیزا کنم، ما تو مؤسسه خودم کشتیم خودم که ایشون استیزا نشه، چون تو خود حوزه خودکفایی خوب داره کار میکنه، باشه اشتباه هم. هر کسی برای نظام کار بکنه مخلص شده. آقای ظریف بلند شد رفت یه جایی هست، گفتن شما چرا موشک رو میخواد نگاه، بلند میشه جواب میده، گفت کجا بودید وقتی ما برای یه دونه موشک منت میکشیدیم 8 سال جنگیدیم که خود خبرنگارا براش دست میزنن؟ خیلی عالی دفاع کرد پدر کشتی یه باید که نداریم که من بابای خودم هم پاشو کج بذاره توزیع انقلاب اسلامی میام بهش میگم، نه به شما میام میگم، مدلم اینجوریه با کسی تعارف نمیشه، این شده اگه تعارف داشتیم مسلمان نیستیم که،
چجوری تو بیای مثلا بگی آی فلانی باباش تو این سپاه بود، پسر تو اون سپاه بود، داداش تو این سپاه بود، اون یکی داداش تو اون سپاه بود، اینا رو بگیم بعد خودمون استادشمون مثلا چه میدونم پارتی بازی کنیم و نمیدونم چی در نظر میگیم. این بود آقا، گفتش که اینو به ما بده پول بد میدیم، دادیم گفتیم کوپر اون نمیدم در عمل ندارم. خب من باید مطمئن بشم پولو کجا خرج میکنیم فلان. آقا نامه به تو چه مغز ما بذارم تو جیبم؟ نه من باید مطمئن بشم پولتو خرج یک دسته نکنی. اینه دیگه الان حرفش دیگه. من باید بیام تو ساختار بانکی شما بشینم. الان اومدن دفتر دارن، اتاق دارن، خونه دارن، برای اینکه رفت آمدشون زیاد شده بود خونه براشون گرفتن، نشستن الان خونه دارن جا که. خب من مطمئن بشم این پوله نباید به این دسته برسه، دسته موشکه، دسته نظامیه. بعد مطمئن بشم یه وقت اینجا تو سوریه خرج نشه، یه وقت بعد من باید مطمئن بشم. چجوری مطمئن بشم؟ تمام حسابات رو باید چک کنم. FAT خیالم باید راحت کنیم، صرف بلند پروازی های منطقی تو نخواهد شد. برنامه آخر هم همینه که برای جمهوری اسلامی باید داستان تراشی، چون انقلاب اسلامی به یه مرحله رسید دیگه نمیشه کارش کرد، دیگه نمیشه کارش کرد، بالندگیش به حدی رسید هیچ کارش نمیشه کرد. بعد جمهوری اسلامی که قلبه اونو زد، داستان چیه؟ یک بحران همه جانبه. چند وقت همین پس پری روز یه هم تو کانال گذاشتیم، میگه چی؟ مسئول امنیتی اسرائیلی میگه یک بحران اقتصادی سیاسی در ایران باعث میشود ایران از بلند پروازی های منطقیش دست بکشه. یه بحران بانکی، بالا رفتن ارز، نمیدونم پایین اومدن چی؟ پایین اومدن که ندونیم، یک مورد اونم. آره اینا برنامه ریزی بر اینه، برنامه اینه. وقتی گفتم یه شمشیر مالک رسید به خیمه های شام، شام سوریه این موقع بوده دیگه، نه دور خیمه علی رو شلوغ بکنید، درست شد؟ خود علی داد میزنه میگه مالک برگرد، همینه، همینه، هیچ چیز دیگه نیست. شما نگاه کن جبهه رو اون طرف ببین، منافقی سلطنت، ببین یعنی من به خواب شبم هم نمیدم یه روز سلطنت طلب و منافقی با هم اینجا جمع شدن. چرا؟ چون منافقین قبل از انقلاب با شاه مبارزه میکردن، شاه اینا رو میگرف اعدام میکرد، معادله از این ساده تر، بعد اینا با هم رفیق شدن تو بغل هم. یا لعجب شما میفهمید یه سلطنت طلب به یه جمهوری یعنی چی؟ سلطنت طلب داشت شاه به جمهوری ایرانی، سلطنتی، نظام سلطنتی، نظام جمهوری، اینا رو توضیح دی، یعنی داشت به خودش پشت خوار مادر میداد. خب میفهمید یعنی چی اینا؟ من فکر کنم هرچی عبادت اینا کرده بودی توی نیام با سخنه من پرید رفت الفاظ ویژه و خاصی که بنده دارم، فکر کنم هاش سعید بیاد سخنه میکنه برای ازم چی میشه. گرفتی چی شو؟ اینه، چاره ای نداره. و این حجمه بعد کیا هستن؟ یه بار دیگه نکن، منافقا، سلطنت طلبا، تکفیری ها، وهابی ها، تکفیری وهابی ها، درویش ها، اصلا یه چیزی، اصلا شیرازی ها این جدیدن. بعد نه شما نیستم چون بودم تحرکات ارتباط به شما نداره، شما خیلی هم خوبی. همه گفت همه آمده بودن، دن 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 اینا میزنه، همه آمده بودن، همه اومدن اون طرف و این طرف جبهه انقلاب وایستاده. و تو جمهوری اسلامی که یکی از شاخه ها البته مهمترین تنه بگیم مثلا این انقلابه، یه جایی صدای درنه اونا هم دارن از انقلاب میزنن بیرون. آقا غربال داره بدجور شکل میگه چی کار کنم آقا؟ یا ما شیعه ایم امیرالمومنین قبول داریم، نه حضرت فرمود لتو غربلون نه غربلتن، لتو بلبلون نه بلبلتن. چنان دوچار غربال میشید، چنان دوچار بلا میشید، حتی تا چی میگه بالایی تو میاد پایین، پایین تو میره بالا، میگه مثل کفتیری که میدازن تو برنج قبل اینکه برنج رو پخش کنن یا همش میزنن، میگه امروز بالا بود میاد پایین، پایینه میره بالا، اصلا اون یا اون که بالا بود میاد اسفل میاد میشه پایین تر، اصلا یه وضعیه. میگه یه جوری غربال صورت میگیره مثل انبار آرده که هی کپک میزنه میری میریزه بیرون، هی میریزه بیرون، جز چند لقمه نانی باقی نمیماند.
برای پخت چند لقمه. اما اون لقمه ها لقمه های حلاله اگه باقی مونه، اونا اونایی که پرچم میرسونن و باید این اتفاقا بیفته. اصلا میدونید توی نگاه خدا، من یه خورده نگاهم به فتنه متفاوتی، کتابی هم دارم مینویسم، خب تقریبا از یه صوتی صحبت کردم پیاده شده بنده، تو نگاهم به فتنه یه خورده متفاوت با بقیه. فتنه دام خدا بر منافقینه. ما کاملا برعکس اینو ما می‌بینیم، وای فتنه نیاد بدبخت شدن چاره شده. نه، فتنه دام خدا بر منافقا مثل تمساحن تو این مرداب هستن، اصلا نمی‌بینیشون. دو تا چش زده بیرون، دیدی؟ نشون میده تو فیلم‌ها هیچ دیده. یه گاوه هم میرون بغل. یه لحظه ببین تا بیخ دهن گاوه نزدیک میشه، دیدی؟ دهنش اون دهن گاوه هم نفهمیده. داره آب می‌خوره. یه لحظه میاد بیرون، گردنو میگیره میاد تو. این اون فتنه است. خدا اینو فراهم میکنه که منافقا بیان بیرون، مؤمنین ببینن بشناسنشون. و اگه نه عمرن نشناسیش. بعد مثلا یه اتفاقاتی بفته، یارو بیاد چه سه حرفو بزنه رو کنه خودشو. ها؟ انتخاباتی بشه، وعده‌هایی بخوان بدن، بالای کنن، پایین کنن. نه همینه. شوخی نه، نه اشتباه نکن، فتنه خیلی خوبه. فتنه کثیف و ناصره رو از پاک و سره جدا میکنه و تو اون جامعه ایمانی هی پاکتر میشه. زمان نوح هم بوده، میگه جز 80 نفر بیشتر نموندن برای کشتی، پسر خودش هم رفت اون بر. پسر نوح رفته حاج آقای فلانی نبود بره، با گرفتی ما رو. زبیر رفته این آقا نبود، دکتر فلانیه درک هست. چه حرفا چیه؟ یک کسای کله پا شدن در طول تاریخ انقلاب اسلامی 1400 ساله پیامبر، اون انقلاب بزرگتر رو ببینید که اصلا اینا جغلن پیشه شد. اینا اصلا اسمشون و کنار اونا بندگون خدا اون دونه جهنم شاکی میشن. این بود برند ما رو شکوندی. ابو جل وقتی عبدالله بن مسعود رسید بالا سرش رو ببره خیلی اذیتش میکرد، بگو ببین سرم ببری، بابا میخواست راحتش کنه چون زخمی بود داشت میمرد، گفت میخوای سرم ببری این بیخ ببر اینجا، گفت برای چی؟ گفت بعدن کلاره میشه، خب کلم تو چشمش. دیوانه بود ابو جهل، اسمش روشه دیگه. بعد اینا این همونجوری گفت من برنگم برای خودم، این جغلا کنار من نه، اون کله ابو جهل مثل دیده بشون بره. بعد اینا رو که زبیر میره، زبیر در رسمش امیر الان ما زال از زبیر کان رجلا من اهل البیت، چیز نموده یکی از ما اهل بیت باشه مثل سلمان من اهل البیت. چی میگی؟ تو مثلا آقای ایکس و ایگر بزده و زبیر مواز زبیر اون دونه خیر من تو میگیره بلا نسبت زبیر. نه ایمدام یه حرفایی بزنم یکی من بگن تو اشنبی حال کنیم کیف کنیم بریم باشیم بریم. من اصلا از این اسم خیلی بدی هم راجب این استفاده میکنم. به این آقایینی که برنامه تلویزیونی میسازن، برنامه سیاسی میزنن، خودیشون میان خودشون میگن، خودشون حال میکنن میرن. میان برنامه شما ببخشید یالا آقا این جمعی هم درست کردی بچه 4 ساله من اینجا تو حیاط نمیتونم اینا چی اینجا تو متکفن؟ گفتن آره گفتن هست دادن هر چی بخورد. برنامه خوبی نیست اینا، بذار قشر خاکستری منطق داشته باش، ما استدلال میریم. من میگم آقا ببین روی انقلابی این نتایجش، بسم الله میتونی بیان کارش، نتایج شگفت انگیزش میتونی بیا بزن زیرش یا عکسش رو. کل دنیا جلوت وایستادن، هر روز داری پیشا، هر روز داری میری جلوتر، هر روز روز به روز بهتر. میگه یه روزی شاید میتونستیم با حزب‌الله بجنگیم، دیگه نمیتونیم با حزب‌الله بجنگیم، یعنی اصلا به حاشیه امنیت رسیدیم. میگه موشکان نقطه زن پیدا کردن، میگه حزب‌الله لبنان 80,000 موشک داره. اون میگه اسرائیل چند کیلومتره؟ 10 تا شهر مهم داره، 80,000 تا. واقعا میشه شوخ. بعد این 80,000 تا اون سفر موشک چند تاشو میخواد بزنه؟ 30,000 تاشو هم بزنه خوبه، 40,000 تاشو هم بزنه خوبه، نمیتونه بزنه. موشک‌ها رو 14 تا 15 تا شلیک میکنن این غزه‌ای ها، اصلا 14 تا 15 تا 3 تاش بیشتر نمیتونست بزنه، اونم راکت رو شلیک میکنن. چی رو میخوای بزنی؟ تموم شد رفت. اراده الهی برای این قرار گرفته که این انقلاب کارش انجام بده، چون داره زحمت میده، چون کسایی که انقلابی ندارن. یه چیز هم به شما بگم، بعضی از این بچهای انقلابی آدم حال به همزن مزخرفه، از این جهت که یه فرقی با ضد انقلاب دارن. ببین چه فرقشون.
ضد انقلاب تحت و بالای نظام فوش میده، این بچه انقلابی ها آقا رو میذارن کنار بقیه نظام فوش میده. یه حرف بی خودیه. کل این انقلاب مسئولینی داره که به گرد پاشون هزار هزار مسئولین اونوری نمیرسن، گرد پاشون نمیرسن. یه صفحه ترازو بذاری بعد 10 هزار تا اونو بذاری، نه اینو بذاری، خدا شاهده نمیشناسه. یه سوال از شما میپرسم، معتکفید نمیتونید دروغ بگید، اصلا دروغ هم نمیگید، خدا من شوخی میکنم، کدومای شما قبل از شهادت شهید تهرانی مقدم اسمشو شنیده بود؟ دست رو بالا. میدونستید تو حوزه موشکی تهرانی مقدم بوده؟ تو کل جمع من 1، 2، 3، 4، 5، 6 چند نفر آدمی تو هم؟ 2000 نفر هم یادمی تو. فهمید چی شد؟ پدر موشکی ایرانو 6 نفر از 2000 نفر چند درصد میشه؟ هیچ، اپسیلونه، اپسیلونه دیگه. گرفتی چی شد؟ هیچی نمیشناختش. آقا بنیانگذار موشکی مملکت بود، بی سر صدا داشته کارشون کرد. و بعضی هم هستن سرزده دیدی وارد میشن یه جا قبل سرزده سا قبلش 22 تو خونه هم چیز سرزده تو با خبر بخوای بری چی میشه؟ چی کار میکنی؟ میگه بازدید سرزده از مثلا فلان اورژانس. بعد من دیدم مسئول هلال احمر اونجاست، رئیس اورژانس کل کشور اونجاست. سرزده مقاسه بیرم باز چیکار کنی همون؟ خب اینا بحث آقایون دوربینی داریم ما تو من بکن، چون بند خدا نمازی باید داره بوق بزن اینجا دارینا نمازی و دوربینی اصلی هست. آه کی میشناخت؟ قاسم سلیمانی رو میشناسید؟ میدونی چرا؟ چون رسانه غربی به شما شناسوندن. یکی از این بچه های ما میگفتش که رفتم خونه یکی از فک فامیلاشون، میگفتش که داشتم با پسر خالم رو چی میگفت؟ میگفتشم سوال میگم، گفت این شبکه های سیاسی گوش میکرد، نه که این مثلا ماهواره نداشتن، اینا هم داشتن. من تو میگم من شبکه سیاسی من دایرتون بگیشون گفت من نگاه میکنم. بعد میگفت شبکه سیاسی میگفت داشتن از یه حیولای هفسری صحبت میکردن که کل دنیا ریخته به هم. گفت 2 ساعت برام گفت آو این اینجوری کرده اونجا اینقدر اینجا کشته اینقدر. میگه بعد 2 ساعت یه ساعت همین 2 ساعت من وقتی نگاه میگم اسمش هم نشنیده بودم. یه برام جالبش گفتم چه تو بدم چیه ایرانی ما نمیشناسیمش، دمش گرم چیکار کرده اینو. میگه دیدم موجب تحریک غرور ملی شده، جز حماقتاشون بود. الان به عقل الانشون باشه عمرن نمیرفتن. میگه در مورد امام خمینی چی گفتن؟ گفتم ما در مورد امام خمینی اشتباه کردیم، ما رو بردش کردیم، در مورد رهبر بعدی ایران دیگه این کارو نکنید. به خاطر همین به ندرت در مورد رهبر انقلاب خبری میرن که چهره ایشون نشون بده، به ندرت سیاست های خبریشون. گفتم اصلا اشتباه، امام خیلی زرنگ بود، امام یه کاری کرده بود، اینا تو خبرگزاریشون صبح تا شب میگفتن ایران خمینی خمینی، اونا خودشون شدن رسانه امام. خیلی زرنگ بود امام. یک سال و نیم بعد جنگ چرا دیگه اونا میگفتن تمومش کنیم، ما میگفتیم نه، چون خبر جنگ خبر کشته شدن، بمب اتم ترکیدن، اینجور چیزها، یعنی چی؟ یعنی خبر مهم دنیا. صبح تا شب میگفتن ایران خمینی، ایران خمینی، ایران خمینی، همه گفتن خمینی کیه؟ من به شما میگم، مطلع هم به شما میگم، ما امثال قاسم سلیمانی 60-70 تا حداقل تو همون قدسه. فهمی چی شد؟ فکر نکنید نه ایشون دیده شده. مگه میشه فقط یه نفر کل نیرو قدس داره کارش انجام میده؟ خیلی داریم نمیشناسیمش. برای اون نقش بی بدیل شهید همدانی تو سوریه چقدر استادانه رفت هر بخش از سپاه ما رو معین یکی از استانه اونجا کرد، خیلی حرفی. بابا اینا بچه که نیست، اینا 8 سال جنگیدن با کل دنیا، تجربیاتی که اینا دارن هیچ کس نداره. یکی از این بچه بسیجی های زمان جنگ بعد از جنگ اومد پاسدار شده بود دیگه، در واقع رفت برای دوره نظامی رفت کره شمالی. بعد اون ژنرالی که اینا درس میداد یه تخته‌ای داشتن آهنربایی بوده ظاهرا. آقا میگه این منطقه است، این توپای تو، این آدمای تو، این تانکای تو، بیا بچین. چجوری میچینی پشت کوه فلان؟ یه نگاه میکنه تون 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 میچینه. بعد که تموم میشه ژنرال زار کی برای میچسونه. احترام میذاره میگه که آقا من ژنرال عمرن نمیتونستم هیچ بشه. برای اینکه تو ژنرال تو کتابا خوندی اونجا جنگیده. اینه میگه مثلا میشه عزیز من آب میدونی چیه؟
H2O دو تا هیدروژنه، یه دونه اکسیژن. حالا فهمیدی آب چیه؟ بابا ول کن جون مادر، یه لیوان آب بده بخوره بهم میگن آب. اینه ببین اینا اینجوری میچینه اونجوری اونجوری یارو یه جنگیده اونجا. اون تجربیات پلکی نیست. و الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا. این تجربه توسط نسل اول جنگ نمیتونست به نسل بعدی انتقال داده بشه الا اینکه این احمق های داعشی بسازن شرط فراهم بکنن اینا بتونن تجربیات انتقال بدن حججی ها ساخته شن. امام میگفت جنگ برکت داره. اینو گفتن چی؟ آدم خشونت طلب این نمیفهمن چی. جمهوری اسلامی رو بپایید مخصوصا امسال، نباید بذاریم خبر بعد از اینجا بده، باید وایستیم مملکتون رو محکم بسازیم. وقتی بچه لبنانی ها میان از ایران خرید میکنن، شهید ربیع قصی جایزیه زن شما از ایران خرید برد، شهید لبنانی گفت میخوام پولم بره تو جیب بچه شیعه ها. خودمون باید محکم وایستیم و بهتون بگم اگر گلدون عوض کنیم یعنی این گلدون درست شه تمام میکنم. نه یعنی بتونیم گل رو با موفقیت منتقل کنم توی گلدون بزرگتر، یعنی اون جمهوری اسلامی کارآمد پر امید تموم کار هیچ سالی هم به نقطه رهایی نیست انشاءالله. بخواید اینا رو تو دعاهاتون رو در عمل هم انجام تو دعاهاتون بخواید. ظرفیت عظیمی وجود داره، همین جلسات همینه کشی به ملت گفته بیاریم و خود شما پول میگیرن بیان اینجا معتکف کنن و بعد امسال ما رو دعوت میکنن بیان صحبت کن. چرا؟ چون اگه من تلویزیون دعوت میکرد اینجا من نمیدونم حرف رو بزنم دیوونه بودید مگه؟ مثلا میگه آقا یه استادی اومده میخواد جدول زرد رو بهتون بده، کسی نمیره. برای چی؟ برای اینکه طالبی ما زبان روزه بشینی تو این گرما. از همه مهمتر این ساعت و یه شیرازی این سوالی چیز دارید ما در خدمتی. یه صلوات اول اینا رو بفرمایید. قوه قضاییه رو اسمه قوه قضاییه رو بگیم آقا. قوه قضاییه. قوه قضاییه رو من خودم جز منتقدین جدیش. یک. تعارف هم ندارم. زمانی که منصور نظری بنده خدایی بود یه فسادی تو قوه قضاییه پیدا کرده بود از یه قاضی فرستاده بود برای دفتر آقای اژه‌ای. بعد همون جلسه که منجر به سوت بلبلی های اژه‌ای شد. همون تو منصور نظری هم اومد دیگه. دو تا استاد دانشگاه ازشون دفاع کردن. یکی بنده بودم که سعید زیبا کلام. صادق زیبا کلام نه، سعید زیبا کلام. زن چشای بنده خدا یهویی. نه، صادق این کارا نمی‌کنه. زرنگ. و این معنا تو میگم این حکمی که در مورد آقای صادق زیبا کلام بعداً کلیپم کنید بدید بیرون. این حکمی در مورد آقای صادق زیبا کلام دادن من کاری نیستم، من نمی‌پسندم. اون که گفتن نمی‌دونم به خاطر حرفای زده اون مثلا. رفته دادگاه برش چیزی حکمش موریدن من نمیزن. نه هر روزه هر روزه بزنه اصلا بزنه هر روزه بزنه من چی فیلم هم که هر روزه نمیزنه یه چی باید مثلا میگفته که نگفته تا الان بزنه بگه. ما اختلاف نظر سیاسی جدی داریم در مورد ششون مثلا تجزیه کردستان حتی قبول کرد هرچی خیلی بباره کرد، یعنی حتی مثلا ضد دین ترین آدم ها که اما وطنشون رو دوست دارن موزه گرفتن این آدم مثلا یه همچه حرفی بزد. اما با این وجود بذارید باشه از این حرف ها زیاد داریم. اگه میخواید بگیرید از صادق زیبا کلام خیلی مهمتر مفاسده اونا رو بگیرید، اونا رو باید باشون برخورد بشه. آقازادهان اینا رو باید باشون برخورد بشه، اون کسایی که رانت دارن. اما قوه قضاییه خوب دقت کنید، باید منصفانه هم خواهم حرف بزنم. اولا خواهم بگم من همچه سابقه بدیم چون تو کانال ما هم سرچ کنید بیدید با پستای انتقادی جدی قوه قضاییه داریم و راجع بحث قوه قضاییه حتی راهکار هم داریم. من سخنرانی کردم راجع به اینکه ساختار بازرسی ما باید جوری پیشرفت بکنه که اصلا پرونده های ورودی به قوه قضاییه چی بشه خیلی کم بشه که اون مشکل اصلی که اون دپوی پرونده هاست حل بشه و چه و چه. سخنرانی کردم و با عنوان نظریه میستر بروئر که قانون غربی هاست، حالا ما اومدیم تو ایران به روزش کردیم ایرانیش کردیم. جالب اینجاست که این نظر بنده و وایس من آمد نیوز هم گذاشت راهکار جالب رایفور بر مقابله با فساد. بعد
آمد نیوزی که به من فوش میده ها، یعنی منو دردش میگیره. مثلا چند وقت پیش پست گذاشته بود گذاشته بود رایفپور صیغه زاده یاسر عرفات فوش داره میده، این معلومه دردش عالی میده. خب آره اینا چه، اینا افتخاره، فوش بدن افتخار، وقتی اونا هم فوش بدن مون تو همین یه نمیتونست چیزی بگه، واقعا راهکار جالبیه. بعد پس این هست، ما منتقدیم راهکارم داریم، اما این برای گوش کنید. یکی از مشکلات این طرف هم بشنه باید منصف میشه. یک، پس ما قاضی فاسد داریم، قوه قضایی هم باید باشم برخورد بکنه، به من رایفی پورم ربطی نداره راهکار بدم، معاونت کارآمدی باید میداشتی تو این سالها بررسی میکرد. نمیدونم اصلا داری یا نداری، اگه داری اون معاونت کارآمدی تو برو توبیخ کن که تو چرا نمیدی تحریف بدی که من این ساختارها رو درست کنم. اما پاسخهایی هم این طرف میدن. یک، ورودی پرونده در ایران خیلی خیلی بالاتر از بقیه جای دنیاست. یک قاضی در شهر کوچکی مثل یاسوج که خیلی همدیگر رو میشناسن، اصلا به خاطر شناخت از همدیگه یه سری بزه‌ها و جرم‌ها اتفاق نمیفته. من داشتم باش صحبت میکردم، میگفت روزی 15 تا پرونده برام داد. تو شما رو به خدا منصف باشید، مریخی باشید، اما منصف، روزی 15 تا پرونده رو وقت میکنی بخونی تو که فکر کنی، بررسی کنی، استعلاما رو چک کنی، تاریخ‌ها عقب جلو نباشه، این کدوم حکم میتونه باشه که حکم بدی؟ 15 تا پرونده. میدونی چرا؟ آقا جرم تو ایران خیلی زیاده؟ نه، ما ساختارمون ساختار همه مجرم است. ما ساختارمون ساختاری که جرم پدید میاریم به خودمون. بعد باید بشینیم با این جرما برخورد بکنیم. تو کشور دیگه اینجوری نیست. تو کشور دیگه مردمو گذاشتن برای این کار، قوه قضاییه رو نذاشتن. این یک، ما قضات خیلی شریف، ما میگه همه قاضی انصافا شما باید بدید اون دنیا جواب بدی. قضات شریفی دارن بدبخت شب و روزشون رو زدن، روز تعطیلشون رو زدن، دارن پرونده میبرن تو خونه با خودشون میکشن، پرونده میبرن میارن. بعد چی؟ هی این روایت پیغمبرم جلو چششونه که اگر قضاوت غلط باشه جهنمی. خیلی از اینا تایم بازنشستگیشون میشه دوباره دعوت به کار میکنن، چون قاضی کم داریم دیگه ها، بر نمیان. میگه ما دیگه تم خسته شدیم، میگه هیچ امنیت جامعه. چقدر شنیدیم میگه دادستان فلان شهر رو گوله زدن، قاضی فلان شهر رو زدن، بعد یه پرونده قضایی یه نفر موافق همشه، یه نفر مخالف، مخالف هم که میگه در حق من زور شد، علیهش حکم بدی میگه لابد اون پول داده بود. مردم آمالیه چجوری هم دیگه. این یک. دو، بسیاری از موارد اصلا قوه قضاییه افراد و نهادهایی رو ضابط اعلام کرده، یعنی مثلا به سازمان ها مراتع گفته اگه دیدی طرف اومد داره زمین خاری میکنه، چه زمین خاری میکنه؟ یه کویش اومد چهار تا درخت میکنن، بعد میگن زمین بابام بوده، درختم سرکاری ویلاشونو میسازن. زمین خاری، کوه خاری، دره خاری، دیدی چه اسمایی پدید اومده دیگه تو مملکت. سازمان جنگل و مراتع مجوز بهش داده خودت برو بکن، وقتو تلف نکن به من برسه. نمیکنن این کارو. چرا؟ چرا ما با مردم درگیر شیم؟ با قضاییم. آقا من یه سوال از شما دارم. طبق قانون من رفتم میخوام یه ویلای مثلا بسازم، ویلا بدبخت ویلام کجا بود؟ دلم بالا خودم سوخی بود. میخوای بری کنار یه رودخونه، میخوای بری ویلای بسازی. میری از یه روستایی، یه بخشی، یه شهری. آقا من اینجا زمین خریدم 100 میلیون تومان، 200 میلیون. بله شما بفهمید. آقا میخوام اینجا ویلا بسازم. باشه، بیا برو مجوز بگیر. میره شهرداری اونجا چیکار میکنه؟ شهرداری، بخشداری، کوفتاری، چیز داره دیگه. میره مجوز گرفته، ساخته، بعد میاد حریم رودخونه است. کی باید خراب کنه؟ قوه قضاییه. مردم چی میبینن؟ قوه قضاییه. بعد یه فوشش میگه، میگه قوه قضاییه، میگه که اگه اشتباه بود چرا به من مجوز دادید؟ راست میگه بدبخت. چرا؟ چون شهرداری میخواد پول بگیره. موارد متعدد. من یه دوستی دارم، دوست دور، همین سخنرانی ها باشه، وکیلشون مشهدیه، کارش اینه دوره افتاده قوانین مصوبه شوراهای شهر رو میبره دیوان عدالت اجرایی ابطال میکنه. پدر شورای شهر مشهد در آورده، چون غیر قانونیه. شورای شهر میشینن با هم میجن آقا عزیمت هر کی خواست یه خونه بسازه انقدر باید پول بریزه به سازمان. این غیر قانونیه، اما تو باید بدید دیگه. این میره قوه قضاییه ابطالشو میگیره. ابطالشو میگیره چی میشه؟ فردا دوباره شورای شهر جلسه میذاره مصوب جدیدش. همون کار. میگه چرا خستنش دیوونه نشدی؟ میگه میخوام انقدر مبارزه کنم تا همه بفهمن. یعنی این چیه؟ یعنی قوه قضاییه بر یک مبنای قضاوت میکند. قاضی بر یک آن مبنا قانون است. قانوناتون مشکل داره. قانوناتونو درست کنید. قانوناتون درست کنید. هیچ نمیشه. مثال من برای شما بزنم چش. مثال حرف بزنم. مردم کشور دیگه دنیا اینا پول بدشون میاد. رشوه نمیگیرن، رشوه نمیدن. خدا پیغمبر که ندارن. لو ده پول دیوونه، دیوونه پول بدشون. اونا بابت پول ننه باباشون هم میفروشن. پس چرا این کار نمیکنن؟ امکانش وجود نداره. قانون گذاشتن، همین قانون 20 گلوبال که من برای ایران پیشنهاد دادم. قانون گذاشتن هر کسی یه گزارش بکنه که در حق دولت آمریکا جرمی واقع شده که به واسطه اون بخشی از بودجه دولت چی شده؟ هدر رفته. توش بگوشتن. گزارش کن 20% مال خودت. بررسی کردیم بالای 40-50% تخلفات از این طرف داره کشف میشون بکنه. چند درصد حسابرسی بود؟ این مدلی که ما کشف میکنیم 6 یا 9%. چون قانون گذاشته. ببین من میگم آقای یه کارمند بانک هم میدم رئیس بانک بدونه مجبور چیکار کرد توی بانک دولتی 1 میلیارد وام درست کرد مثلا. بعد ازش میگم گزارش میکنم اسمم محفوظ میمونه. هیچ کی نمیفهمه کی بودم. 10%ش چقدر میشه؟ 100 میلیون گیرم. اونو که میگیرن 900 میلیون رو برمیگردونن. گوش کن. یه جریمه هم داره دیگه. اصل پولو که برمیگردونن. سریع رو خفتش میکنن. نمیزن اصلا پول ساده خارج بشه. مردم دوباره پولن دیگه. این کارمند رو دست اون کارمند گزارشو میبره. مسابقه چی زودتر؟ من موارد رو بررسی کردم تو آمریکا دیدم بعضی شکایت کردن که من زودتر گزارش داده بودم. آره یعنی به پای همم. بعد تو این در این حالت مردم جلوی حکومت قرار نمیگیرن، مردم خودشون با خودشون این به تو. یعنی اول بعد جالب بیشترین آمار گزارش دهنده هم کارمندان بودن. خود کارمندان دیگه باید رشوه بگیرن جای دیگه خودشون لو میرن، خودشون لو میرن. این چقدر جالب. یه قانون گذاشتن میگه که آقا این 1 میلیارد میخواسته ضربه بزنه، 1 میلیارد که نتونست ببره، 1 میلیارد هم جریمه شه. جایزه را جریمه اش میده نه اصل پول. تازه دولت از خداشه. چرا؟ چون 80% 90% هم جیب پول گیرش میاد، کلی درآمد داره. یک خانومی پارسال بود یا پیرسال در آمریکا 100 میلیون دلار جایزه شد سر یه فساد اقتصادی. 100 میلیون دلار ضرب در 50-200 با خودت. عزیزانی که سخنی منو میشنوید 50-200 30 درجه بود من شما شمار نمیدونم چه. سوال شما بگید. آقا میگه از چیز پرسید؟ رفیق حریری، بابای همین سعد حریری نخست وزیر لبنان بود. این که میده داستانش گفتم براتون چی کاره با جناب فهد دیگه. زنش معلم انگلیسی بچه های فهد بود. فهد عاشق زنش شد. به رفیق حریری گفت داشت یه کاری بکنیم. چشم. زنش رو طلاق داد، فهد گرفتش. خودش هم خواهر زنش رو گرفت. فهد شوهر ننه سعد حریریه. ما بفهم اینا ارتباطاتش همین سید حسن نصرالله با کیا داره میسازه. بچه عربستان اینو دیدی دزدیدش پسر این؟ آره برداشت اون سعد علی رو دزدیده و دردو تو پسش نمیداد. گوش تو هم بچه های فکر فامله خودمونی. خب اینا رفیق حریری از خیلی پولدار بود. بعد همون پولدار شد. بهش گفتش که خبرنگار که بسید تو چقدر ثروتته؟ گفت اول سوالت یا آخر سوالت؟ همینجور داره کنترل میندازه. من گفتم قیمت دلار حالا اون لحظه اون سال. آره اینجوریه. ضرب در 100 میلیون دلار ضرب در 50-200 کن با خودت. ببین چه پولی ها رو برده. خب برای چی؟ بعد عکسش رفته رو نشریه تایم. مجله معروف عکس سال قرار داده. چون خودش دوست داشت. بعد اومدن قانون رو ترقی دادن. میگن اگر خودت جزء گروه فسادی، خودم جزء فاسدی هستی، جرم جدا بررسی میشه، جایزه رو جدا میده، بیا لو بده. یارو گفته خب من اینجوری 5% میرم میاد اینا رو لو بدم، 20% میرم میاد 6 ماه زدم میرم لو میدم. فیلمشو داریم. وکیلش اومد جلوی بی بی سی وایساده امروز روز بزرگی برای مقابله با فساد در ایالات متحده آمریکا است. بی بی سی انگلیس داره پوشش میده. چی شده؟ مبکل من آمده شجاعانه لو داده یه شبکه افتضاح به مادش نیست کنه. خیلی جالب این قانون. تو این قانون اصلا تو نمیتونی میخوای فساد انجام بدی. از غذا برعکس در به در همه دنبال فساد هم. چرا؟ چون فساد پول توشه، پیدا کردن فساد پول توشه. تو انگلیس همین این همه دوربین ما داریم، دوربین رانندگی. تو انگلیس بعد از یه هفته دوربین در اختیار مردم قرار میدن، یعنی شما به دیتا سنترش دسترسی داری، فیلم ها میتونید، یه پولی میدی، اکانت میخری، دسترسی داری. به چه در میخوره؟ میگه دو فیلم ها رو بشین نگاه کنید، جرم پیدا کنید، نسمس. یه دی بندگون خدا معلولیت دارن، یه سری از خانوما میخوان تو خونه باشن، شغلشون الا اینه. چه با کامپیوتر مثلا من نکته آخر بگم و یه سوال دیگه جواب بدیم. آره خوب دقت چی نمیتونه عقل میگه ایرانی یه چیزی به مخشون برسه. برف شادی جوکه که برف شادی میزد و میرفت، بعد برف شادی میپرید، دوربینه که رد میکرد و اینا، دستم کاغذ توف میزدن میچسبوندن و نمیدونم اینا هیچی. الان یه شغله، موتوری اونجا وایسادن دم تر، 1000 تومن 2000 تومن بهشون میدی، پشت سرت میاد دوربین نزن بود، دوربین بغل آدمت گام خدافظ رفیق میشه. چون یارو محل کارش هر روز میاد میگه چطوری، خب میشناسه ماشین نمیشه این خودیه، برام پشتش وایسن. ما رفتیم بخاری خریدیم از این انرژی و از این گندو هست که سوله گرم میکنه. بعد بعضی فکر میکنن ما مثلا میگیم صبح تا شب این پژوهش میکنیم، نه عزیزم، در دستمون میگیم کمد تعمیر میکنیم، بخاری بخری، بعد پول کسی به ما نمیده، بودجه نداریم، مملکت چیز به ما نمیرسه، همش کمک‌های مردمیه، ما باید هی صرفه‌جویی کنیم و فلان. بعضی از این آقای میان دفتر ما تعجب می‌کنن، میگن ما فکر می‌کنیم دفترت کجاست فلان بمونه. بعد رفتیم بخاری بخریم و یه پکامانتی گرفتیم انداختیم پشتش، با یکی از موتوری که بچه رفته بودیم. بعد من نشستم تو پکامانتی بهش گفتم طرح داری؟ بعد بریم تو طرح، هنوز ساعت طرح تموشه، گفت کاری نداشته باش. نشستیم رو افتادیم و رسیدیم دم دوربین، یادم یه نخ شیرینی رو اینجوری کشید، گفت تاق، صدای من رفت تو طرح. یا خدا من آدم فنیم، پیاده کشیدیم نداشتن بخاری جا بجا میکرد، من فقط رفتم سراغ پلاک، میگه کاری با پلاک، دست دادم پلاک محکم، گفتم پلاک میچرخه، اونو بگیرم پوستشو میکنن و پلاک بچرخونی اینجور چیزا، دادگاهی داره. دیدم پلاک سالم، کنجکاف شده بودم، دیوونه داشتم میشدم مثلا. گفتم آقا چیکار کردی؟ نمیگفت. گفتم بابا منم نمیشنم. دیدم بابا من که نمیخوام بیام این کارو بکنم، اصلا میخوام بدونم، تو به خدا کمکم کن، دارم دیوونه میشم، ها درک کن منو. بعد گفت بیا بشین. رفتم نشستم، برداشته یه دونه آهنربای ضبطو یه نخ بهش بسته و یه جایی براش درست کرد، سوراخ کرده بود، رو من آهنربا رو نشونم نداد، گفت نخو بستم میذارم پشت پلاک، یه دونه برگ چنار میذارم روی پلاک، یه دونه سنجاق میذارم روی برگه، آهنربا سنجاقه رو میکشه، برگ و این لا نگه میده، میرسم به دوربین، آهنربا رو که میکشم خب طبعا با جاذبه اون چیزو میندازه دیگه، اون سنجاقه رو به تبع اون برگم میفته، بعد برگم که ببینه پلیس میگه باد بارون چیزی برگ چسبیده به پلاکش، دست و کاغذی نیست. خب بعد من گفتم دمت گرم، نه که به خاطر تخلف داری میکنه، دمت گرم به اون مخت. خب بعد اینجوری میشه، آی آقا این چه مملکتی، میدونی من روزی چند تا برگ باید جمع بکنم؟ مسخره میشه، من روزی 5 تا سنجاق دارم حروم میکنم. هه هه هه. برای این جماعت شما میخواد پلیس بذاری؟ هر کدوم اینا رو پلیس بذاری رو کلش، یه پولی میده پلیس رو میخواد، میخواد چی کارش؟ یه راه دیگه داره کاری که اونا کرد. اما اگه این عکس این باشه، یعنی چی؟ یعنی که یه پولی دادی که آقا تونست اینا گیر بیاری نصف نصف، ها؟ من میگم روزی 10 تا بگیرم خیلی میصرفه. ایول من چیکار کنم؟ دسترسی به دوربینا دارم. این پیکان وانتر رو بکن، رفت و پلاکش مخدوشه باشه، نمیشه کامل همیشه با پلاک بچرخه که، میگیرنش سری رد میشن و میکنن. خب خب این پیکان وانتر رفت، دوربین بعدی چیه؟ ساعتش چند بود؟ دوربین بعدی اینا بود پیداش ما. آها عکسشو میگیرم میذارم کنار، اون 20 آماده میکنم، راهنما رانندگی فوتو حسابم. اصلا مگه من قراره تخلف کش کنم به شما چه؟ من اصلا میرم سر طرح وای میستم، میرم با گوشی من وای میستم، هر ماشین متخلف باشه با گوشی من میستم. تو چی کار داری؟ تو پول بده ما بلدیم چی کار کنیم. اصلا میگه چی کار میکنیم؟ ماشین غیر تر میگیریم بیرون، میگیم 5 تومن تو تر، 10 تومن گیرمون میاد. الان به ذهنم رسید. خب سردر بود. ببین میخوام بگم وقتی قانون تو درست کنی اساسا سر این جرم نمی صرفت که صورت بگیرد، یعنی شما تمام قضات کره زمین رو جمع کنی بیاری توی ایران دیوونه میشن سرسام میگیرن. یه سری چیزا هم باید خوبه قضیه خوش جمع بکنه. آقا من داشتم سر چهار طالقانی داشتم، طالقانی سمیه، خیابون شریعتی سمیه، داشتم رفت میشنی که کنار پیاده شد چی بود دیگه؟ چه چی بود دیگه؟ چی میگی؟ گفت شاهد. شاهد چه؟ هیچی تو دادگاه اگه کار داری شاهد پول میگیره که شاهدن بگیره. یه نرم افزار میخواد که شاهد کد ملیش ثبت شه. بعد میگه آقا بی پدر تو چجوری هم شاهد قتل بودی هم شاهد فلان بودی؟ زنا کردم هم شاهد. یه سایه اپلیکیشن بیا ما برات بنویسیم بد بدیم. اینا فقط چیه داره؟ کاغذ. وقت معلوم کاغذ رو کاغذ چیزی این واقعا ایراد وارده، بعد خودشو به روز بکنه با قضایه. این عزیز من، من در مجموعه رسیدم نظام، والا بعضی میگن نظام نیاز به حجامت داره. دیدی بدن وقتی سنگین میشه خون کثیف میشه چی میخواد؟ حجامت میخواد. حجامت چی میکنی؟ شرکار اینجوری میکشی بیرون بدن شاداب میشه. بعد نمیدونم حجامت رفتید یا نه که حتما برید، حتما جزء معجزات پزشکی اسلامه و مساوی با خون دادن نیست. خون دادن اسمش فسته. حجامت حتما بکنی. خدا در آسمان چهارم در معراج به پیامبر فرمود که خودت و امتت رو توصیه میکنم به حجامت. وقتی حجامت صورت میگیره به خود کسی که حجامت شده خونشو نشون میدن یا مستحب بهش نشون بدی. دقیقا همینه، حجامت کنید نظامو نشون بدید به مردم، یعنی ببینم اون یارو کشیدیش پایین. تو اوکراین دیدین اون مینازن تو صدلاش خالی، از دادگاه میاد بیرون اجازه میدن به مردم جمع بشن یا قانون گذاشتن اینا رو بنازن تو آشغالی، یه صدلاش خالی با چرخ میبره اون جلو، یارو وزیر بوده، سفیر بوده، وکیل بوده، هر خری بوده، میگیرنش با کله میندازنش تو آشغالی. جیگر من مردم جیگرشون حال میاد. وقتی جیگرشون سخت ترین چیزا رو تحمل میکنه. من دیدم اینو کشیدنش باید. تو مملکت ما برخورد صورت میگیره اما درست رسانه‌ای نمیشه. یارو همین امیر خسرو آریا بود دیگه، اون فساد 3000 تایی اعدام کردن این آدمو. هیچی نفهمید این آدم اعدام شده. چجوری اون یارو عرض رو اوه چیز چجوری این به حرکت افتاد؟ چست شنده شده موضوع چست بعدیش کنده نشه به دوکر فرشته میگه رد شد نهید نر بود یا ماده بود. خوب گوش بکنید اینا رو ما، وگرنه با این ساختا که روزی 15 تا پرونده قاضی دیوونه میشه. من بعضی وقتا تو دفتر نشستم مثلا یه مردم سوالی دارن حرفی دارن 10 تا کاغذش میشه 12 تا کاغذ نمیتونم بخونم. یا انسجام فکرش من دست دادم. بعد 15 تا پرونده چی این اونو کشته قد که اصلا روحیه قاضی میریزه به هم. بر چرا میگن قاضی تک شغله نباید باشه؟ نابود میشه اون آدم. بعد ما اومدیم که بعد معلومه. ولی یه جاهایی هم به شما بگم قوانین جوریه، مثلا من قاضیم قانون برای من نوشته برای چنین جرمی دقت کنید 10 تا دیدید میگن 10 تا 15 این دست خود من قاضی. خیلی فسادا اینجا شکل اینجوریه، یعنی ببین حکم بر طرف داده میتونه بنویسه 15 سال نمیشه چقدر 10 سال. هیچ احدی نمیتونه دست این قاضی رو بگیره. من تشخیصم اینو هیچ کاریش نمیشه کرد. تو قوانین تو بگو 15 سال، ببینم قاضی جرأت میکنه به 10 سال حفاظت اعتراض قوه قضاییه پوستش میتونه بکنه. راهکار دیگه من دارم راهکار میدم قوه قضاییه تو پرسیدی من نمیخواستم بگم چی. راهکار دیگه آراء قضات علنی بر روی سایت قوه قضاییه قرار بگیره تمام دادگاه. میدونی چی میشه؟ اولا برای قضات جوان آموزش دیگه یه پرونده این شکلی. بعد قضات تخصصی هم میگه شعبه فرهنگ و رسانش، یه قاضی هست فقط تو کار راهنمای رانندگیه، یه قاضی هست یه اتفاقات برای اینکه بتونه تونتون تخصص پیدا بکنه، یه تونتون بتونه حکم بده. قضات جوان یاد میگیره دو قاضی حواسش هست یه برنامه این سایت مثل یه برنامه 90 شفاف کرده رأیش. اون موقع بعد میگن نگاه کن بین 10 تا 15 درمیه پولا رو گرفته. درست شد؟ باید این کار انجام بده. الان تو مملکت اصلا مسیر رو بلدن. این میاد واخواهی میده، دوباره تجدید نظر این پوست، اصلا یک داستان. و ده ها ایده ای که بعد بچه های حقوق خونده، بچه که من بی سواد تو حوزه کاری خودم گفتم این کار از دستم برم، برم یه خورده بررسی کنم ببینم چه کارهایی میشه انجام داد. خب اینجوری مملکت درست میشه و اینا رو آمریکا برای ما انجام نخواهد داد، ما خودمون باید انجام بدیم. هیچ کار سختی هم نیست. یه سیستم دیگه دارن اروپایی هم بگم خیلی جالبه، اینا رو بگیم آروم. خیلی از حرفا رو تو سخنرانی ها که گفتم باشه، سخنرانی ها که گفتم اینم راجع به وضع مطلب تو نمیگذره گفتم، بعد من دیدم بقیه مسئولین دارم تلویزیون میگم فهمیدم اثر میذاره، بچه‌هاشو میارن میذارن باباشون گوش میکنن. یه سیستم دارن اوپن دیتا، وزارت بهداشت فرانسه اومد یه دستوری داد به بیمارستاناش، گفت هر عملی انجام میدید اون نوع عمل و نتیجهش باید تو سایت بیمارستانتون بشه. یعنی شما وقتی قبل اینکه مریض رو برای بستری کنی میرفتی بخش قلب اینا رو میزدی، میدیدی پارسال اینا 100 تا عمل جراحی داشتن 60 تاش مردن، میگفتی اینجا قصدالخونه تو بیمارستانه، نمیبردی مریضتون. مسئول بخش قلب میگه آقا ورودی کم شد، رئیس بیمارستان میخواسته چه غلطی کردی؟ آقا نمیشه شرمنده پسر خاله میام برو باید دکتر درست حسابی بیاری. متوجه شد چی شد؟ چقدر هزینه داره این دستورالعمل که آقای وزیر بهداشت هم دیروز من تو حرم امروز دیدمش داشت خرامان قدم میزد یا همچین چیزی رو بگه؟ هیچ. آقا این قانون بیمارستان رو باید این کار کنم اینه باشون برخورد میشه، این باعث کارآمدی میشه، هیچ پولی هم نمیخواد. جالبه بررسی که انجام دادیم بعد از این قانون 40% بهره‌وری تو عملهای جراحی بیمارستان تو فرانسه رفته بود. دکتر حواسش جمعه، اسم دکتر خورده، کدوم دکتر عملو انجام داده؟ نگاه کن چی جالب، این دکتره که عمل انجام داده 90% بهبود بوده، 10% مرده، یکی برعکسه. آقا ما تو بیمارستان جون مادر دکترها رو جون ما نندازید. یعنی یک سری کارا قوانینمون رو بیایم شفاف، درست، تفسیر پذیر، نه قوانین تعویلی که هر کس به هر چی خواست بکنه. وگرنه من با یکی از این آقایان اصولگرام بود از قضا مناظره داشتم در باب شفافیت، ناراحت شد. ناراحت آخرش گفتم من یه جایی میگم سخنرانی میگم نه من اصلاح طلبم نه اصولگرا، دقیقا منظورم توه. تو با این حرفات داری میگی مسئولین ما تقوا ندارن. گفتم نگاه همتون دارید من بی تقوا، شما میتونید تشخیص بدین این قیافه رو نگاه کن باش شده چه بچه با تقوایی، من نمیتونم، من فازمت ندارم بزنم به ملت بینم چند بولت اینا چقدر تقوا دارن، تو میتونی، ولت سنج ندارم من، تو داری، یه کاری کن بی تقوا نتونه کاری کن. من دیدم کشمیری ها چجوری فیلم بازی کردن ها، من دیدم جمال الدین واعظ ها چطور عمامه مشکی بر سر گذاشتن ادعای اسلام کردن ها، من دیدم چه کسایی تو مشروطه چه کارهایی کردن، همشون زاهد سازی میتونن بکنن. اینا به یاد نیست، یه کاری کن فور. یه قانون دیگه هم میگم نکته جالبه های یادم میفته، قانون در مجلس اتحادیه اروپا خیلی کشورهای دیگه هر هدیه نماینده بگیره باید اعلام کنه مردم، هیچ چیزی نمیگن فقط اعلام، اگر اعلام نکنی تا آخر عمر است تمام مناسب هست، باید بگی هر هدیه طرف فلش مموری هدیه گرفته گذاشته، خدا شده این همایشا فلش میدن، نوشته من رفتم یه همایشی فلش گرفتم 830 تا نماینده داشت، ما 2014 شو بررسی کردیم به نیت 14 مثلا فقط 14 نفر دیگه بودن. چی گرفته بودن؟ یکیشون کیف گرفته بود، یکیشون فلش، یکیشون رفته بود در سفر به چین دو تا فنجون چینی هدیه گرفته عکس. برای چی؟ اگر تو نظاری دزدی اصلا خونه بده، من حال کردی نفر در من رایفپور خوشش میاد آمه تو خونه هم بزن بدم بیاد اینا یک دو تا اینا پیدا شد خب بیاید آقا اعلام کنیم ما مخلصتونیم، منطقه اینو باید اعلام کنیم تو معنی مسئول. بعد ما سوال میکنیم چرا این رفت بریم، بعد حواسمون هست این رایفور تو مجلس به نفع این کاری نکن. الان شما برید تو سایت های گافترنگ آمریکا، تو اونجا میبینی زده ترامپ چه شرکت های چقدر بهش کمک کردن تو انتخابات، بعد مردم الان شیشتون منتظرن بگه آقا اگر فلان شرکت ترامپ به نفعش قدم برداره دزدی، قشنگ اعلام کنیم هیچ ایرادی نداره. بعد حالا چی میشه؟ من میخوام برم رشوه بدم به این آقای اصلاح طلبه، رشوه بدم اون آقای اصولگرا، واقعا میخوام رشوه بدم، اون چی فکر میکنه؟ میگه این توته هست، این حزب رقیب منه، میخواد منو حذفم بکنه، این پوله رو میخوام بدن مستندش کنن،
آره پدرم برد. بعد یه شما میبینی مثلا یه نماینده مجلس ما تو کله پاچه‌ای با شهرام جزایری جلسه گذاشته. چی کار داری اونجا؟ تمام جلسات تو اتاقت. مخلصشون هم هستیم، دولت هم پولشون رو میده، پول پذیرایی. تمام نامه‌هایی که نماینده‌های مجلس میزنن باید مهر برجسته دبیرخانه‌اش باشه. نامه توصیه به این وام بدید. تمام باید بدید. تمام این نامه‌ها میره رو سایت. یعنی شما اسم نماینده رو می‌زنی؟ یه چیزی رو من درخواست کردم، یه کمپینم درست کردم، نگرفت. مردم پاکار نیستن. باشن اینا رو میشه درستشون که اینا سرخطشون باشه. گفتیم آقا این قانون اموال و دارایی‌هایی که بعدش بحث می‌شد، کسی که اموال از کجا اومده؟ ما کاری نداریم تصویب بشه یا نه. این قانون رأی‌گیریش علنی بشه. بفهم کدوم نماینده داره میگه آره، کدوم میگه میگه این قانون در مورد تمام رأی‌گیری‌ها در کشورهای اروپایی که نه، بنگلادش، کنیا، عراق، اونجا علنیه. یعنی شما میدین نماینده به چی گفته آره، به چی گفته نه، اینجا نمعلومه، نمیشه یعنی که من رسانه‌ها داره مصاحبه میکنه. اینا بستر فساده. اینا رو باید درست کنیم که هیچ کدامش هیچ ربطی به قوه قضاییه نداره. مجلس امام گفت مجلس در رأس امور است، شناسنامه، نهار، شام، اینا ترک، فارس، عرب. آقا بفهمید شما حتی او یه بحث رو بردن میشه راجب این سوال هم بودم بلند بگید بقیم بشنم من بشنم. خیلی خوبه، عالیه، میفهمون که یه بخشی از این کار داره انجام میشه. احسن. بله نه ایشون خیلی وقت سن و سالی هم داشته دیگه. تو جوانی الان روزه هنو برای سر نه بود. نخواهش بود. نمیدونم. نه صدا سیما یا بپرسی. نه بیا بازخواست کنید دیگه. تماس بگیر صدا سیما بگو چرا این رایت رو برسون کنید. بابا چی کارشون کنم آخه؟ اینا الان معاون صدا سیما رو بنده خدا نمیشناخت. معاون صدا سیما رو تو چیز دیدم؟ تو شاه چراغ حرم متعرضه شد. روبوسی حال احوال چطوری فلان. برو بگو چرا راد نمی. چی کارشون کنم؟ اصلا سیستم الان یکی از این بچه‌های مجری صدا سیما من میشناسمش. از قضا اولی مصاحبهش هم با من بود، خیلی هم تند بود. یعنی تو بخش نظرات من دیدم چقدر به این بنده خدا گیر دادن که تو بی‌ادبانه مصاحبه کردی. یهویی گفتن نباید باشی. بهش میگم چرا؟ میگه هیچ کس نیست به من بگه من چی کار کردم. بنده خدا میگفت نشستم تو کل بچگیامو فکر کردم. هیچ کاری نکردم. نباید باشی. بابا ما میگیم آقا بگو آقا تو اینی. من نمیدونم این از صدا سیما بخواید دیگه. آقا یه کسایی تو صدا سیما میرن که علنا آره علنا گفتن ما اینی، ما سال مثلا 88 اینجوری هم چی؟ آقای دکتر زیبا کلام رو 10 برابر من صدا سیما دارم. صدا سیما من چند بار دعوت کرده گفتم یکی کله صبح دعوت میکنه که نصف یک نصف شب بررسی که انجام دادم همه خوابن جز دو دسته، شب زنده دارن که تلویزیون روشن نکردن و به شیشه کشتن که با من کار ندارن. دیگه نمیدونم. اما ولش کن صدا سیما سیخی چن. الان شما مردم که علاوه بر پام بر من نشستی من از صدا سیما میشناسی؟ ما تموم شده به هر کار انجام شده. صدا سیما چی میگه آقا جان؟ چی؟ بله برای که دشمن داره این کار میکنه. من که به جواب بده آقا، من میگم که پرقدرت ترین نهاد در جمهوری اسلامی با صدا سیما باشه. خدا شاهده من با این سرافراز گفتم دو بار جلسه های سرافراز بالاخره این صدا استرود میاد بینه بگه تو نگفتی. گفتم تمام نظام باید از تو بترسن. گفت چرا؟ گفتم به خاطر این که تو امر به معروف و نهی از منکر عمومی میتونی بکنی، من یه نفر تو خیابان میتونم حرف بزنم. تو چجوری برنامه 90 همه داورا میترسن، مربی فوتبالا میترسن، بازیکنا میترسن، زوم میکنه، لبخونی میکنه. دیدی؟ رشوه گرفته بود داوره، هنوز اثبات نشده تو هیچ دادگاهی. فردوسی بود آقا رشوه دادی یا نه؟ آره به اینا انقدر گرفت. یادتونه آقا چرا این رشوه رو کسی دیگه توی برنامه 90 سیاسی نمیذارید؟ شما فشارهای سیاسی ما تو مملکتمون هست. آقایونی که از 100 جا زنگ میزنن چرا این برنامه گرفته شه؟ یکی از دلایل بذار روش بهتون بگم اجازه حرفی هم میخوام. یکی از دلایل رفتن آقای سرافراز همین بود که ایشون گوش نمیداد به این تلفن. بهش زنگ می‌زدن میگفتن این برنامه پخش نشه، گفت شرمنده پخش نشه. رو بررسی کردن ببینن فاتحش خونده شد بنده خدا استعفا اوندنش. متوجه شدی؟ از اینا صدا و سیمایی که بودجه زیر نظر دولت جرأت داره برجام نقد کنه، جرأت یک بار تو کل برنامه های صدا و سیما تو این 4 سال 5 سال برجام گذاشته یه یاسر جبرئیلی بلند شد اومد مناظرش هم دید با آقای رحمانی تموم شد. اما دیدید مطلب داشت چی شد؟ وزارت امور خارجه رو شکایت میکنم. آقا بیا جواب بده. یعنی چی شکایت میکنی؟ غلط میکنی شکایت کنی به شر هرته. آقا مگه تو نمیگی قابل دفاع، مگه نمیگی فتح الفتوح؟ آقا بیا دفاع کن، کارشناس تو بفرست. اینا کارشناس تو مردم خرج نیستن که مردم میفهمن. ببخشید آقا واقعیت مردم آدر چرت و پرت میگه. آدر نه همه چی. آقا من یه سوال از شما دارم، محمد خاتمی رو شما میشناسید؟ یه آقای هست مثل محمد خاتمی معمم رئیس جمهور بوده. کم و بیش میشناسید؟ عکسش تو شبکه‌های اجتماعی دیدید؟ دیدید تکرار میکنه؟ خب صدا و سیما میگه ممنوع تصویر. صبر کن، ممنوع تصویری که صدا و سیما براش گذاشته الان به نفعشه یا به ضررشه؟ اینو من و تو میفهمیم اونا نمیفهمن؟ رئیس قوه قضاییه هم رهبری تعیین میکنه، رئیس صدا و سیما هم رهبری تعیین میکنه، خیلی از جای بره. اما آن که کار را انجام میدهد بدن است. ببین من تو دفتر خودمون، تو سری خودتو تیکه پاره کن منو ببینی، رئیس دفترم حال نکنه تو منو نبینی نمیتونی کار کنه. بدنه نخواد، بدنه نخواد، اینه بدنه مقاومت میکنه باهات. زمان سرافراز که 4 تا این مدیرا رو انداخت بیرون، حقای ماموریتشون رو بس، 3 تا ماشین زیر دست و پاشون گرفت، یارو بنزین ورداش اومد جلو در دفتر سرافراز بنزین خوش می‌خواست آتیش بده، خبرش رفت بیرون. یه دختر خانمی از پلستیوی بلند شد رفت اون طرف گفت آی فلان مجری به من دست زده. همزمان نه اتفاقی دیگه یوی یهوی 20 تا براش ماجرا رفتن برید. همینه، ساختارها رو درست کنید. اگر ساختارها رو درست کردید آدمها هیچ کاری نمیتونن بکنن. اما اگه ساختارها خراب باشه، ببین گوش کن، خیلی امیرالمؤمنین رو بذاری تو اون ساختار حزم میکنه. حرف سنگینی بود، دلیل برای خودم. امیرالمؤمنین زمان حکومتشه، بالا منبر داره میفرماد حکایتم حکایت یه خیاطی شده، جر خورده این پارچه میدوزم اون بر جر بخوره، اون برو میدوزم اون بر جر. بالای منبر علی گریه میکنه، علی ابن ابی طالب معصوم بعد از پیامبر اشرف مخلوقات، دست مردم، سیستم، ساختارها هضمت میکنه. متوجهی؟ تو باید به حرفت گوش بدن یا نه؟ کلی آدم ناراضی هست. امیرالمومنین اومد گفت بعد از این مصاحبه پخش میکنیم، کلی بهشون برخورد، همکاری نمیکردن، میگفت برید بجنگید، بهانه میکنن. بهانه یعنی چی؟ یعنی ما هوا سرد است، تابستان فرا میخوانم، هوا گرم است. خدا مرگتان دهاد، کاش هیچگاه شما را نمیدیدم، به هیچگاه شما را نمیشناختم، جرعه جرعه جام مرگ را در گلویم بیخید. داریم در روایت های تاریخی که امیرالمومنین بالای منبر میزد رو صورتش، پهنای صورت علی اش میریخ، ریشش سیراب شده بود میچکید. ببین من به یکی بچه دفترمون مثلا میگم آقا این سایت رو درست کن، سایت بی صاحب باید بیاد بالا. درست شد؟ میدو پنجم درستش میکنم، پنجم چی شد؟ این جی پی اسش رفته تو پی پی اسش، تام سردر نمیره چی چیه که. خب این اینجوری شده، اون اونجوری شده، این الان هاست اونجوری شده، حمله شده، اتک شده، فلان شده، سیزده بدن چیکار کنیم؟ یا هر روز آدم عوض کنیم؟ اول جلسه گفتم که من یک کاری بودم که آموزش پرورش، اول جلسه حرفمو زدم میگه پر تربیت شما همین بود دیگه. گفتم حسن دولت تربیت کنن آدم بسازد برای دولت هی بهتر شدن. شما هم بفهم
ما بزرگتر مشکل که داریم افرادی خاطر اصلا شوهر اداره ارجاع میگیرن تعیید میشن بگن سن بانان بازنشسته میشه دوباره برمیگرده، کسی که کانفر محکوم میشه اذیت میشه. یعنی اگر تو بنیه کردن ایران دیدم ما فقط مانه ها برده میگه آن شما که تربیت کنم تو بسراله اصلا نمیگن مانه ها برده.
مانه کی باید برداره؟ همون آدم تربیت شده. ببین یه وقت میخوام من فرمایشتون گرفتم. ببین نگاه کنید
ایشون میگه ما ساختار اگه درست بکنیم، همون ساختار درست کردن دارم میگم، من تو یه عرض اینجا دارم، چرا فکر میکنید قبول این به معنی نفی اون یکیه؟ اینا باید توامان انجام بشه، قوانینمون رو درست بکنیم، آدمامون هم درست پرورش. من الان میگم آقا این بچه‌ها دارن شریف درس میخونن، یعنی باهوشن دیگه، جز این که نیست ها، باهوشه، یعنی حد اکثریت اون بچه‌ها باهوشن، نخمن. چرا من نباید یک دانشگاه حکمرانی داشته باشم؟ چرا نباید داشته باشم؟ و مسئولینم استاد اونجا باشن، دبیر مجموعه تشخیص مسئله نظام اونجا باشه، رئیس جمهور سابق اونجا باشه، رئیس اصفهان اونجا باشه، که برن اونجا این آدم نخبه من شناساییش کنم، بره علوم سیاسی بخونه، یکی اقتصاد بخونه، که چی بخونه، اینا هم بهش ترجم. یعنی این اینا چی، این تربیت این باید هر 4 سال مدیر عوض میشن. من الان هیئت وزیران که الان دارم میبینم، من تازه به دنیا اومده بودم، تو قنداق بودم، اینا همینا بودن.
نه شما یه زمان مثال ماشین رانندگی ماشین رانندگی
جان بزن بچ آها بله خب بله، اما انتخاب باز از تو همیناست، درد ما اینه.
بدنه غیر از این بدنه اسرائیلی
که بله خب باید اینو اصلاح بشه، درسته.
فقط
عجب چیزی بود این. ببین از اول همین رو میگفتی دیگه، اما اول آخرش رو میگفتی، میگه یک اقلیتی داریم دارن حالش رو میبرن، یه اکثریتی داریم، ایشون یه عبارت دیگه گفتن، من اینجوری دیدم پدرشون در اومده، خب بعد این اکثریت دقیقا کسی که باباشون رو در آوردن دارن دفاع میکنن. این هنر رسانه و تبلیغات کاری که معاویه میکنه همین. امیرالمومنین اومد چیکار کرد؟ گفت شما 1% صحابه، 10% صحابه بستتونه. یه چیزی هم گفت همه غلاف کردن. خب شما گفتید هر چیز زودتر اسلام آقا، من دیدم تو دستیم به پایین تو میکشه خوش شده بند خواهیم. شما 10% صحابه میگید هر جز قوانین خلیفه دوم بود، هر چیز زودتر اسلام بیاره بیشتر حقوق میگیره، هر چیز زودتر تو فتوحات شکرات کنه اینجا. حضرت هم خب کدوم یکی از شما از من زودتر اسلام آوردن؟ همه قلب کرد. کدومتون بیشتر از من جنگیدید؟ موقع که همه در میرفتن بالا کوه گفتن من مانند بز کوهی در رفتم، اونجا که حضرت زهرا میفرماد خندق را یادتان رفته است، سرهایتان را در میان زانوانتان گرفته بودی، تاریخ نقل کرده جوری کوب کرده بودن وقتی امر ابن عبد الله رجز میخون، پرنده رو کله اینا تخ میذاشت اینو جوجه میکرد تکون نمیخورد. اونجا علی فقط رفت جلو. خب امیرالمومنین اینا رو میگه میفرماد، اما همین علی که اومده عدالت اجتماعی برای اکثریت آورده دیگه، همین اکثریت بچه‌شو تنها میذارن، خودشو تنها میذارن. چرا؟ چون دقت کنید شیعه سالهاست به عملیات روانی باخته است، به رسانه باخته است، دانش رسانه. نه ما سردر نمیاریم، ما رسانه نمیاریم، اصلا هر چیزی تو من میگه وقت تمومه. حالا چقدر می وقت دارم؟ تموش کنم جوابش ندم تا تر خوش کنید. ما سالهاست باختیم به عمله، هر چیزی تو مملکت خودم من میبینم خوب رسانه شد میفهم کار ما نیست، یعنی خیلی خوب داره سر صدا کردن، این کار ما نیست. متوجه؟ این کار ما نیست. فرزند کمتر زندگی بهتر، کار ما نبود فهمیدیم. یوس پلنگا تازه فهمیدیم جاسوسی موجزیستی بوده برای گردن شهر موشکیمون. آب کم است، نمیدونم چی چی بوده برای زدن امنیت غذایی بوده و هزار چیز دیگه. این یه چیزی رو اینجا مشخص میکنه، ما باید بگیم. یه سوالی از شما دارم، امیرالمومنین زمانی که در حکمیت اول، حکمیت دو تا داشتی، حکمیت اول دوم بود با فاصله یکی ذوالقعده بود یکی ماه رمضان شعبان، اینا جدا شدن به سرکردگی عبدالله ابن وهب رفتن در حرورا، امیرالمومنین رفت بینشون، شروع کرد گوش کنید براشون سخنرانی کرد، دلیل آورد گفت بر مبنای قرآن اشتباه میکنید، من کافر. اینا میگفتن تو کافری بر مبنای قرآن، چون حرف ما رو قبول کردی و حاضر نیستی چون حرف ما رو قبول. خودشون فشار آوردن برو مذاکرات انجام بده، خودشون فشار آوردن طرف مذاکره کننده ما باید یک فرد غیر مضری و از اعراب یمانی باشد، فلذا مالک چیز ابن عباس نمیتونه باشه چون امراض مزری از قریشه، این نباید غیر، این بعد غیر قریشی حتما باشه. شما قریشی ها همه چیو گرفتید چون اینا یمنی بودن بیشتر سپاه امیرالمومنین، باید غیر مزری باشه. بعد اینو فرستادنش اونجا، یکی از خودشون از یمنی اونم فرستاد رفت گن زد، بعد اومدن به حضرت گفتن با توبه کنید. حضرت گفت من توبه کنم؟ چرا؟ چون حرف اونها رو گوش دادید. گفت چرا؟ گفت سوره مائده میگه اگر کسی حکم را به غیر خدا ارجاء دهد کافر است. تو حرف ما غیر خدا رو گوش کردی کافری. بگو استغفر الله ربی و توبه. حضرت فرمان اشتباه نکردم، میگه من امامم، مگه استغفر الله ربی و توبه تو تاریخ ثبت بشه؟ اسمت زیر سوال میره. خیلی حرفه. حضرت گفت اینا رفتن حرب گفتن مثل عثمان میکشید. همینجوری. حضرت با این وجود خودش بلند شد رفت بینشون. سخنرانی کرد، سخنرانی کرد. رو هم تاثیرگذارم سخن کرد. ایشون جدا شدن. سخنش که تموم شد حضرت فرمود حسن جان پاشو تو هم سخنرانی کن. آقا جایی که علی سخنرانی میکنه چه جوری دیگه امام حسن سخنرانی میکنه؟ امیر ملک کلام یه نکته هست. بعد اینجوری خیلی نکته جالبی ایشون سوال خوب فرمود. اصلا یه جلسه سخنرانیه. من درد دارم راجعش. که چقدر مسئول زبون نفهم داریم تو این مسائل. تو این حوزه هیچی نمیدونن. بعد اون سخنرانی امام حسن حضرت فرمود ابن عباس تو هم سخنرانی کن. ببین چرا؟ حضرت گفت من رو اینا یه خورده تاثیر گذاشتم، اما من علی ام. عموی این یارو رو کشتم تو مخش سر شده. حسن جان تو که نکن، ابن عباس تو که نکشتی تو بیا سخنرانی کن. حسن جان هر چی بگم باز تو نوه پیغمبری. تو اینا رو یاد پیغمبر میندازی، شاید یه دیشون هم اونجوری بگه. یعنی ببین دانش رسانه. حضرت داره دانش رسانه بهره بره. یک مثال دیگه، یک فردی است در سپاه معاویه، زوکلاع. این فرد از پادشاهان همیری بوده، منطقه همین عدن الان میشه، همین تنگه باب المندب. این مسلمان شد، پسرش در جنگ با امام حسین شرکت داشت در کربلا. این تو جنگ صفین بود و تو سپاه معاویه هم بود. زمانی که عمار کشته شد، این شامی بود، یعنی یمنی بود، تو سال رفته بود شام. زمانی که اینو جای شنیدید درد دیگه. خدا لعنت کنه کسایی رو که صبح تا شب دارن اراجیف تکراری به خورده ملت میدن. آقا بریم بخون دانش تشیع تاریخ اهل بیت ماست ببین. این پسر شرحبیل دیگه تو همین چیزم بود، پسر این بود. اینا یمنی بودن اما گرایششون به سمت شامات بود، سمت دستگاه معاویه بود. اما دل خوشی خیلی هم معاویه نداشت چون بر خودش پادشاهی بود، یلی بود اینا. خب تو صلح هم چیز شد، مسلمان شد. برادر مسلمه ظاهرا رفت نامه پیامبر برد خورد، خون برش خون من مسلمان میشه. زمانی که عمار کشته شد، این تو سپاه معاویه است. امراض می دو سمت معاویه، میگه بدبخت شدی. میگه چه؟ میگه عمار کشته شد. چرا؟ چون پیامبر عمار رو کرده معیار دیگه. چون هر کی عمار رو بکشه همون فئه باقی است، همون گروه باطله. یک عده در جنگ از قراء کوفی، قراء عراقی، آریان قراء اومدن جنگ شرکت کرد. گفتم ما تو جنگ فقط شرکت میکنیم ببینیم عمار کی کشته میشه، ببین عمار رو کی میکشه که ما به نفع اون یکی وارد جنگ شیم. تا عمار کشته شد معاویه میگه بدبخت شدی و ابشر به قتل زیکلا و اما بشارت میدم به کشته شدن زیکلا، اما زوکلا. چرا؟ چون این فرد شامی، یعنی دیگه شامی محسوب میشه، سالات شام، این بعد از کشته شدن عمار دو دل شد، بعداش بر میگشت به سپاه شام بگه دارید اشتباه میکنید. این کشته شد، آدم خودشون کشته شده تو جنگ، میگه ابشر، میگه ول کن عمار کشته شد، اون خطر بزرگ، اما خبر خوب بهت بدن. چرا؟ چون زوکلا شامیه، عراقی نیست. این به اینا بگه برگردید، همه برگشتن. معاویه میگه اگر کشته نشده بود تمام جیش من و جنود من و سربازا ما فاسد کرده بود. یعنی ببین اثر خواص و افکار عمومیه. امراض در میانه ایست حکمیت نامه مینویسه به ابن عباس که بخرش. امیر المومن نامه رو میخونه، میبینه امراض در سوالات به شما اینجوری کن، آخرش یه شعر، امراض شاعر خیلی قدر بوده، یه شعر جانانه نمیشته که خیلی تاثیر میزه. این نامه رو که پخش میکردن تو بین مردم هم پخش میکردن، خیلی هم حافظای خوبی بودن، یعنی تو ذهنشون میموند. خوب نهایت داشته باشید. بعد خدمت شما عرض بشم که یکی از شعراشو میدونه امراسی شعر در وصف قدیر داره؟ ها گرفتی ما رو؟ چه شعری؟ یه مصرعش اینه و کفه و کفه فی کفه، میگه هم کف پیغمبر تو کف دستش بود. خیلی زیباست تعبیر، لعنت خدا بر این بچه شعر گفته. معاویه گفت این حاکم مصر شد دیگه، معاویه گفت خراج مصر رو بفرست، عوض خراج مصر یه شعر در وصف امیران رو میفرستد. معاویه غلاف کرد. ببین من، نه من با یه همچه علی جنگیدم، میدونم جهنمیه. اینا چه حروم لغمه هایی. این نامه نوشته به کی؟ به ابن عباس. یه شعری هم نوشته داره. بعد ابن عباس من جواب مرتی کرده امیرالمومنین فهمه حتما باید جواب بدی، او داره رو مخ مردم کار میکنه حتما. بعد حضرت فهمه این بخش بالاییشو تو جواب بده، شعرشو تو جواب نده، داداشت جواب بده. داداش ابن عباس شاعر خوبی بود، گفت اون جوابه، تو شاعر خوب نیستی، چرا اون بخش شعریش چی بود؟ اثر رسانه. این میمون تو ذهن ها. شما میبینه بیا آقای روحانی 92 چی گفت؟ گفت چرخ هسته ای هم به چرخ، این شعار میبینی، اون شعار کلید. ببین اینا تو ذهن ها ثبت میشه. کار رسانه ای، استاد کار رسانه ای بودن اینا، بازی میدادن سپاه. یک کارایی میگن جنگ باخته رو برده بابا، یوی قرآن کرده صد نکسه. معاویه دستور داد تمام زنا رو جمع کردن آوردن پشت خیمه‌هاشون، جیغ میکشتن پشت این قرآن به نیزه شده. بعد میگفت وای بر اهل شام پس از سپاهیان شام، اینا داد میزدن، این عراقی‌ها، یعنی عراقی ان سپاه میرن میجنگیدن، وای اهل شام، وای بر فتوحات روم. یعنی چی؟ یعنی شما که ما رو دارید میکشید سرزمین اسلامی دست خواهد کرد، رومی هم رو خواهد. اینا میلن صدای جیغ زنان، زنان اونجا چیکار میکنن؟ اینا سرداراشون برای خودشون زناشون رو میآوردن، میمدن جمعه یه ماه جنگ 17 ماه جنگ سفن تو کشیده. خب این شکلی شما فرض کنید استاد همه. من عملیات روانی رو درس میدم یه جاهایی، بحث مدیریت رسانه تدریس میکنم، استادان عملیات روانی اهل بیت بودن، یعنی کارایی کردن در طول تاریخ. منتها این بچه‌هایی که بعد کار یاد می‌گرفتن نمی‌گرفتن. شما می‌دونید که امیرالمومنین چرا محمد بن ابی بکر رو می‌فرسته حاکم مصر بشه؟ می‌دونم دقیقاً تمام. چیکار کنم آخه سوال می‌پرسن. این چرا؟ محمد بن ابی بکر ابو بکر دوست داره، خودش بزرگش کرده، اما می‌دونه که اون تو قد و قواری مصر نیست. شوهر از زینب این کار کرد. عبدالله بن جعفر یه جبی تو مدینه درست کرد که آقا شایسته ترین فرد اینه. امیرالمومنین مجبور شد، محمد بن ابی بکر هم رفت کشتش. این یعنی حزب اللهی عبدالله بن جعفر گیجه، اما نه حزب اللهی گیج. ما الان آدمایی داریم تو بین جریان انقلابی، ما مثلا بهشون میگیم شما دفاع نکن از انقلاب، جون مادر شما حرف نزن، ما رو به خیر تو امید نیست شر، میشه چی نگی، ما خودمون کارامون داریم میکنیم. یه عزیزی من دم در داشتم میمدم، فرمودن که والدشون سرطان دارن، شما نفستون پاکه، معتکفید، عشق ریختید، مناجات داشتید، نفس روزدار میگیره، قطعا میگیره انشالله، در این شکی وجود نداره، با این باور در واقع ما دعا میکنم انشالله خدا به حق اهل بیت، انشالله به حق خون به ناحق ریخته شده اهل بیت، به حق آقا صاحب الزمان، به حق مظلومیت ابا عبدالله، به حق مظلومیت امیرالمومنین، هرچی زودتر همه مریضای اسلام علل خصوص این مریض منظوره رو شفای عاجل الان بفرمایید. ممنون از اینکه عرایض بنده رو تحمل کرد، امیدوارم که مفید و فایده بوده باشه. 20 دقیقه تا نماز شما هم یک سری مناسک و عبادات و این چیزا دارید، ما یه ام داوودی شنیدیم که هم ازش میلرزن، نمیدونم فرد و پس فرد از کیه، حتی الان معتکف نبودم الحمدلله به خاطر ام داوود. آره انشالله مزاح کردم، امیدوارم که بنده رو این حدی رو از دعای خیرتون فراموش نکنید، جدی عرض میکنم، از این حرفای تعارفی نبود، دعا کنیم برای هم دیگه. تجدید فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، ان شاء الله چشم به جمال نورانی ایشون روشن بشه. صلوات جناب بفرمایید.